شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتون درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر و یا دومی خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگویی داشته باشم، اگر فرصتی شد درباره کروز مطالبی است که مایلم با آگاهیتون برسونم، اما تنها موضوع مهم این است که با وجودی که هر کسی که پاسپورت داره باید پاسپورت معتبری داشته باشه که تا 6 ماه یعنی 29 جولای اعتبار داشته باشه، عزیزانی که گرین کارت امریکا رو دارن بدون داشتن پاسپورت و یا پاسپورتی که منقضی شده میتونن در سفر کروز ما شرکت کنن، ولی بهتر اون است که یه دونه آیدی دیگه مثل گواهینامه‌شون، درایور لایسنسشون هم با خودشون داشته باشن، ولی اصل گرین کارت که باید در اختیارشون باشه برای ورود به کشتی و ورود به مکزیک و برگشتن ورود مجدد به امریکا لازم است. دوم، به خاطر تعدادی کنسلیشن یا کسانی که سفرشون رو یا به دلیل بیماری یا اتفاقات خانوادگی و یا به هر حال گرفتاری های مربوط به تروریست که اون خیلی بامزه است و برخی هم به خاطر این برداشت که ماجرای ویزا از اون 38 کشور که قبلا برای ورود به امریکا نداشتن و همچنان هم احتیاج ندارن چون به هر حال مصوبه هنوز اجرا نشده، قرار خودشون رو با ما کنسل کردن، بنابراین یه مقداری کابین هست، ولی حداقل قیمتی که قبلا 480 دلار بوده و در طبقه پنجم بوده، حالا چون نداریم در طبقه 5، طبقه 8 به بالا هست و ضمناً اون اینتریور داخلی بوده و این بستاپ اوشن ویوز که البته ابستراکتد هست، حداقل 600 دلار برای هر نفره، ولی نه اینکه یک نفر میتونه یه اتاق رو بگیره، بلکه چون همه اتاق‌ها دو نفر است، دبل اکوپنسیه، برای هر کابین 1200 دلاره که اگر دو نفر باشید نفری 600 دلار حداقل است که ببینید. البته کابین های بهتری بالکانی مینی سویت هست و یا سویت ها هست که میتونید از اونها به تعداد کمی که باقی مونده استفاده کنید. ضمن اگر دوستانی هستن که به هر حال میخوان از جای هندیکپ استفاده کنن، ما چند کابین هندیکپ هم در طبقات مختلف کشتی داریم، ولی اگر یک کسی تنها بخواد بیاد و نخواد رومیتی داشته باشه، با وجودی که همیشه معمول این است که دو برابر، یعنی مثلا 1200 دلار رو میده، فقط دادن 900 دلار نفر دوم رو نصف خواهد داد و میتونه اتاق رو فقط متعلق به خودش داشته باشه. بنابراین عزیزانی که نتونستن برای خودشون هم سفری پیدا کنن هم اتاقی پیدا کنن، و ما هم فکر نمی‌کنم از عهده چنین کاری بر بیایم چون یه مقداری مشکل هست این قرار دادن آدم ها، مثلا با توجه به اینکه هم دیگر نمیشناسن، توصیه میکنیم که اگر یک نفر هستن یا کنسل کنن و یا این که لطف کنن یک برابر نیم اگر بپردازن، هر جا که هستن در هر طبقه ای که هستن میتونن اتاق یک نفره خودشون رو به خودشون تنها اختصاص بدن. امیدوارم این توضیحات، البته توضیحاتی که ای فرصتی پیدا شد خواهم داد، مطلب رو برای دوستانی که تلفن میکنن روشن کرده باشه. ضمناً هفته آینده به شما ایمیل و نامه یا هر دو خواهد رسید که تکلیف کارها روشن خواهد بود. فقط اجازه بدید که ما این کار رو که با کشتی از 1540 41 کابینی که هست تقریبا 1300 خوردهش در اختیار اونها هست، همینقدر که بقیه داده بشه ایمیل ها و نامه ها ارسال خواهد شد. فقط به ما کمی فرصت بدید، همه چیز در جای خودش قرار خواهد گرفت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید.
آقای دکتر ببخشید، من تقریبا 13 روز پیش رو خط باهاتون تماس گرفتم. بعد توی این مدت دو هفته حقیقتش خیلی منتظر بودم که دوباره فرصتی بشه و بتونم مجددا باهاتون صحبت کنم، چون یه سری مطالبی هست که حالا سری پیش فرصت نشد بگم. گفتم حتما باید بهتون بگم بعد بخوام تصمیممو بگیرم. فقط آقای دکتر نمیدونم چه وقت دارم، همش استرس اینو دارم که نرسم بازم همه مطالبی رو که
آخه عزیزم صبر کنی. نه قرار دوستان لطف کنن تلفن کنن یه مسئله، ولی اینجا که من نشستم که کسی کار تراپی تمام عمرش رو هی بیاد یارجبه یه موضوع چند دفعه بیاد عزیز، برای که آدم هایی هستن که ما ایمیل تلفن فکس داریم که من 3 ماه نمیتونم حرف بزنم. برای من معمولا صحبت با دوستان تمام میکنم، معناش این نیست که شما به قطعیت و یقین میرسید، ولی تکلیف کار روشنه. من موضوع شما رو یادم نیست، به من بگید اون موضوعی که الان مورد نظرتون باقی مانده چاست. بفرمایید.
بله الان میگم خدمتون. آقای دکتر من الان 34 سالم، خدمتون عرض کرده بودم که 2 سال و 4 ماه عقد کردم ولی ازدواج نکردم، واسه ازدواج یا طلاق مرددم و نمیتونم تصمیم قاطع بگیرم برای ادامه یا عدم رابطه در واقع با همسرم. حالا یه سری در واقع نکات مثبت و منفی تکمیلی در مورد همسرم یا اشتباهات خودم که در طی رابطه با ایشون تو این مدت داشتم و سیر کلی این 2 سالی که عقد بودم رو، یه سری نکاتی هست که فکر میکنم لازمه بگم، چون این روند کلی رفتاری خودم و طرز فکرم توی سال اول عقد با سال دوم فرق داشت با هم. حالا میدونم از کدوم شروع کنم.
آخه نه عزیزم، نه ببینید عزیز، این کار به این صورت یه کار بلند مدت، کار رادیو تلویزیونی نیست که یه فرصت کوتاهیه. بعدم شما میگید دفعه با من صحبت کردید، شما بیاد بعدم من نه یادمه نه شنوندگان اون هستن، شما من بگید 3 تا نکته مثبتی که به شما میگه این رابطه رو خوب نگه دارید در شما در ایشون در رابطه چه 3 تا نکته مهم مثبت 1 2 3 که اولویت و ترجیح اول دوم سوم شماست عزیز.
بله ایشون آقای دکتر از نظر سلامت اخلاقی و پایبندی اخلاقی خوب هستن، مورد تاییدن، مثلا از نظر سطح اعتقادات مذهبی و اینا تقریبا متناسب هستیم. خصوصیت دیگه هم اینه که مثلا توی ارتباطم کلن با آقایون و همکاران آقایان، نوع آرایشم، پوششم، تلفنم، اینا آدم بددل و شکاکی نیست و گیر نمیده. بعد یه خصوصیت دیگه خوبشون هم مثلا اینه که توی مثلا کمک کردن فیزیکی، حالا چه به خانواده خودش چه به مثلا خانواده من، وقتی بتونه مثلا دریغ نمی کنه، مثلا کارهای تعمیراتی خونمون بوده، خریدیم چیزی.
آخه اینا عزیزم ببینید، ببینید عزیز، اینا 3 تا چیزیست که نشون میده یه آدمی عیبی نداره ولی حسنی نیست. میفهمم تو جامعه ایران آدم باید مواظب باشه گرفتار آدم معیوب نشه، ولی اینا دلیل ازدواج نیست و بعدم نزدیک کمک کمی میکنه، ولی اگر این 3 تاست، حالا 1-2 تا دیگه چیز دیگه خوبه ایشون رو من بگید، چون اینا برای من برای ازدواج کافی نیست عزیز، چون خیلی یار میشه پیدا کرد، ضمن این نظرها خیلی ذهنی و شخصیه و میتونه تغییر کنه. 1-2 تا چیز خوبه دیگه ایشون چی عزیز؟
باشه چشم. آقای دکتر مثلا خصوصیتشون این بود که اعتقادشون این بود وقتی مثلا با هم کانتکتی داریم و مثلا به فرض ازشون ناراحتم، من خب اصلا شون که مثلا ناراحت شدم اصلا بود که مثلا یه چند روز باهاشون قهر بودم، اصلا دوست نداشتم در مورد اون مثلا موضوعی که بحث پیش اومده باهاشون صحبت کنم یا حتی ببینمش، ولی اون مثلا همش اعتقادش این بود که نه قهر نکنیم با هم صحبت کنیم ولی اینکه دست هم ناراحتیم. مثلا خصوصیتش این بود که به خصوص اوایل همش بیشتر خودش میومد طرفه و تمایل به دیدن من داشت، اهل دوز و کلک نیست، مثلا بچه دوست ایرادگیر قضا نیست، مثلا یه آدم اجتماعی سلام احوال پرس اینا داره. بعد مثلا یه خصوصیت خوبی هم که داشت، مثلا موقعی که مثلا آقای دکتر خواستیم مثلا آماده بشیم بریم بیرون مراسم جایی یا اینکه مثلا میرفتیم خرید با هم اتاق، مثلا من بفهم ای می‌خواستم لباسی چیزی خیلی معطل کنم تو اتاق پر و اینا، مثلا معطل میمون طاقت صبر رو چی باشه قور نمی‌زد که مثلا طاقتی کنه.
ببین عزیزم ببین، نه صبر کن صبر کن، ببین از اینا نشون دهنده اینه که یه آدمی آنچنان عیبی نداره، این اصلا حسن نیست. بله مثلا ایشون چرا وقتی باید بیاد خرید و صبر کنه؟ ببینید ببینید عزیز، شما با یه مرد و زنی در سراسر جهان روبرو هستی که یه تفاوتای میان زن و مرد. مرد در وقت خرید تصمیمش رو تا حدودی گرفته، وقتی وارد فروشگاه میشه میره تو همون قسمتی که میخواد چیزی رو بخره، بین اونا انتخاب میکنه، چون تفاوت ها اونقدر مهم نیست میگیره میاد. زن وقتی که میخواد بره خرید، وقتی که میخواد یه کفش بخره، اصلا نمیره سراغ کفش ها، میره فعلا سراغ لباس ها، چون یه جوری مثل این که کسی که میخواد بگذاره اون که خوب رو آخر بخوره که لذتش بیشتر باشه حرکت میکنه. تازه بعد از اینم که جاشو گشت اومد کفش برکم، میگه بذار جای دیگرم ببینم و چیزایی از این قبیل. دو تا نگاه متفاوته. بله این که آدم بخواد همراه و یار کسی باشه است، ولی برخی از وقت سوال این که اصلا چه ضرورتی داره و این چرا یه حسنه؟ شما میخواید برید خرید، خودتون برید خرید. ببینید علتی که دارم آخه نه سب کنید عزیز، نه سب کنید عزیز، برای که این کارا سب کن عزیز، برای که این کارا بعد از مدتی معمولا نمیمونه، اینا در اوایل کاره که فرد میخواد پیام خوبی بفرسته. ولی اگر ایشون اهل خرید نیست، آخه شما این تیکر رو نگاه، اگر ایشون اهل خرید نیست، خرید و دوست نداره، چرا باید با شما بیاد؟ چرا او باید رنج ببره تا شما مثلا یه احساس کنید اونم دور برتونه؟ خب شما برای لذت خودتون از خرید ببرید، رنجم به ایشون ندید. بنابراین روزی که یه مردی این کارو میکنه، از نظر من اولا دوام نداره، دوم چرا؟ برای که مایه مقایسه که برابری لذت و درد نیست، مایه مقایسه یا پایه مقایسه اینه که 10 واحد لذت چقدر بتونه معادل 1 واحد رنج باشه. یعنی روزی که کسی از یه چیزی رنج میبره، اون کار همسر دیگه‌اش باید بذاره کنار، برم دنبال یه کاری که ارزش ازش لذت میبره. بنابراین از نظر من
اکثر خریدام اتفاقا تنهایی.
عزیز من آخه تو چرا رفتی؟ آخه این نگاه غلط گرفتی تو حالت دفاعی. تو روزی که بر میگردی میگی امتیاز این مرد اینه که وقتی میرم خرید، اگر صبور حوصله میکنه، صبر میکنه، تحمل میکنه، میگم این حسن یه آدم نیست، تغییرم میکنه. من که نگفتم تو همه خریداتو با اون میکنی عزیز، اینا حسن نیست. حالا به من عیباشو بگو، برای که اصلا من تعجب میکنم تو اینا رو حسن میدونی. اینا دلیل برای ازدواج نیست، اینا مالا یه آدم آسیب دیده ایست که دنبال یه ازدواج و زندگی بی درد و بی رنجه، ولی توش لذت نیست نباشه، شادی نیست نباشه، شور و شوق نیست نباشه. من اونجا چیزی ندیدم عزیز، تو فقط در حالت دفاعی بودی که این عیبو نداره. خیلی خوب، بنده فوش نمیدم و مشروب نمیخورم و کتک نمیزنم و نمیدم کار بد نمیکنم، ولی اینا که نمیشه. به این بچه آدم خوبی، کار خوبش چیه؟ تو خونه نشسته. اون چی؟ اون جنبه مثبت رو من ندیدم. ولی بگذاریم، شما من 3 تا چیز بد ایشون رو بگو عزیز.
آره دکتر، ایشون خصوصیت بدش اینه که بعضی مواقع مثلا اینجوریه که مثلا فرض بفرمایید که مثلا انجام یه کاری یا خرید مثلا یه چیزی از نظر اون توی اون موقع لازم و ضروری نیست، خب بعد سرش مثلا خیلی با هم بحث میکنه و من باید مثلا لزوم مثلا خرید اون چیز دلیل و استدلال بیارم و در نهایت هم مثلا با کج خلقی و سرسنگینی انجامش میده، که خیلی اوقات هم سر خرید انجام مثلا یه چیزی یا مثلا حالا کاری که معمولا کوچیک بوده در نهایت اعصاب جفتمون خراب میشه. یا مثلا آقای
نه صبر کن، صبر کن عزیز من، صبر کن قربون. ببین چقدر کار اولا تو اون همه حسنا تو همین مسیر بود که صبور است و مهربون است و چنین که نیست. دو، ببین عزیز، تو میگی او بحث میکنه سر یه چیز کوچیک، درسته؟ یه چیز کم،
مواقعی که از نظر خودش لازمه.
عزیز من،
من میگم لازمه.
یه ذره صبر کن، تو خیلی دختر عجیب و غریبی هستی. تو من میگی سر یه موضوع کوچیکی، اصلا کاری ندارم ضروری و لازمه، سر یه موضوع کوچیکی بحث میکنی، تو حرف میزنی اون جواب میده. تو چرا بحث میکنی سر یه موضوع کوچی؟ به میل اون عمل کن عزیز. لجبازی که یه نفره نیست. لجبازی من میگم بکن، تو میگی نمیکنم. من میگم بکن، تو میگی نمیکنم. میگم لجبازی میکنه. ای بابا، او به تو برمیگرده میگه من با این موضوع موافق نیستم. تو هم فکر کنی موضوع مهم نیست، من اگر جای تو باشم میگم باشه، تو موافق نیستی نمیکنی. چرا اسمش شده ای به او؟ ببین من اشکالم با تو اینه که اون چیزی که تو هست میدونی اصلا هست نیست، و این چیزی که عیب میدونی عیب نیست، این عیب باز توه. تو انتظار داری که وقتی که یه چیزی رو تو میخوای و برش بحث و استدلال میکنی او بپذیره. چرا؟ کی گفته نظر تو درسته؟ کی گفته این انتخاب تو درسته عزیز؟ و بعد وقتی او بحث میکنه، این بحث مال دو نفر است، امکان نداره یه نفر لجبازی کنه. من 7 دفعه به تو میگم این کارو بکن، تو 6 دفعه میگی نمیکنم. من که از تو لجبازترم. من میگم این کار انجام بده، میگه انجام نمیدم. میگم این کارو بکن، میگم به این دلیل بکن، تو میگی به این دلیل نمیکنم. به این دلیل بکن، خب دو تا لجباز افتادی دو.
آقای دکتر، علتش اینه که مثلا میگم اون چیزایی که مثلا ازش درخواسته بودن یه چیزای خیلی روتین و عرف و مثلا چیزایی بودی که به بقیه هم که میگفتم تعجب میکردن که مثلا در مقابل این درخواست مثلا شم مثلا من اینجوری داره مثلا مقاومت.
حالا به من بگو یه موردشو بگو که عرف است و معمول است و روتین چی عزیز. مثلا
آقای دکتر، ما یه بار مثلا بیرون بودیم، تابستونم بود، هوا خیلی گرم بود، بعد از خونهشون که بودیم، از خونهشون مثلا یه شیشه آب معدنی، یه شیشه از خونهشون آب پر کرده بود، آورده بود که مثلا داریم صحبت میکنیم و اینا، تشنم شد اینو بخوریم. حالا بعد حالا به یه دلیلی این شیشه رو انداخت و اون لحظه ازم پرسید که مثلا تشنت نیست اینو انداختم؟ گفتم نه تشنم نیست اینا. بعدش یه خیلی صحبت کردی مثلا 20 دقیقه نیم ساعت بعدش بهش گفتم که تشنمه. بعد ما بریم تشنمه که مثلا بریم حالا مثلا یه آب معدنی جایی بخریم و اینا. واقعا 3 ساعت بحث و دعوا که مگه من همون موقع بهت نگفتم تشنت نیست؟ چرا همون موقع آب نخوردی؟ حالا داری میگی و اینا. گفتم خب اون موقع تشنم نبود، الان تشنم شد. و دیگه با مثلا کش خلقی و اینا، چون میگم خساست رو داره، خسیس هست تا حدودی، در حد متوسط خسیس هست. و دیگه با کش خلقی رفت که مثلا اینو خریدیم. یه بار رفته بودیم مثلا ساندویچ بخریم، بعد من علاوه بر ساندویچ یه سیب زمینی درخواست دادم. نگفت که سیب زمینی مثلا نخر و اینا، ولی مشخص بود زورش میشود دوباره یه پول بده واسه این سیب زمینی. با هم کج خلقی کرد و ناراحت شد و اصلا اینجوری.
خب بنابراین خیلی عیب داره، روی خط باش بذار پیامار بشتم. اینا از خسیسیه، از احساس وحشت از بیپولیه، این از اینه که همه چیز باید سر جای خودش به موقع و به جا باشه. بنابراین اون باورها و اعتقادات و ایناش هم از سر نجابتش نیست، از سر وحشتشه از نجیب نبودن. خیلی تفاوت بین عشق به حقیقت داشتن و ترس از دروغ گفتن. هر دوتا دروغ نمیگن، ولی یکی عشق به حقیقت و واقعیت داره، یکی ترس از دروغ داره که خدا بزنه تو کمرش. روی خط باش عزیز، بذار پیام ها رو بشنیم، صحبتون رو با میدان شنگ رجمن با ما باش.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-4444 323-462-4444.
خانم الی دارنده عنوان نمبر 1 سیلز پرسن فلیت منیجر در میان یکی از فروشندگان اتومبیل های لاکچری در سراسر آمریکا، همکاری خود را با داونتاون الی مرسدس بنز آغاز کرد.
با من الی تماس بگیرید تا اتومبیل رویایی شما از قبیل بنز، پورشه و آودی را با مناسب ترین قیمت و ارائه سرویسی باورنکردنی در محل کار یا منزلتان تحویل بگیرید.
310-489-3046 310-489-3046 داونتاون الی مرسدس بنز.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
دارم امیدی.
کنسرت مرجان و مهسا وحدت با صدای ملکوتی شما را به اوج میبرد.
ای ابر دلکش، ای
شنبه 23 ژانویه اورنج کانتی، یک شنبه 24 ژانویه سن دیگو. تلفن اطلاعات 510-823-5990.
تک سوار بیمه را
ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر
جان، ای با ایراد دیگه این آقا چی عزیز؟ یا هرچی فکر کردی، هرچی دلت بخواد بگو.
آقای دکتر، اول من خودم پزشک عمومی هستم، بعد همسرم هم فوق لیسانس رشته مهندسیه، ولی خب کار مهندسی فنی انجام نمیدم، فقط در واقع تدریس انجام میدم، تو آموزش پرورش هستم. بعد نکات منفی دیگه ایشون، آقای دکتر فکر میکنم اون بعضی مواقع اون دلسوزی و حمایتی که بعد ازم داشته باشن، اون مهر و محبتی که باید باشه نیست. بعد خصوصیت منفی دیگه ایشون هم اینه که بعضی موقع وقتی که از نظر خودش حس کنه که به حرفش و یا به درخواستی که ازم داشته اهمیت ندادم و حس کنه درکش نکردم و واسم انگار زیاد مهم نبوده، اونم در قبال من اگه کاری یا چیزی ازش بخوام یا انجام نمیده واسم، یا با کج‌خلقی و تندی و ناراحتی واسم انجامش میده، حتی اگه اون کار یا چیزی که ازش خواستم لازم و ضروری باشه. مثلا وقتی هم به خصوصیتی که داره، وقتی مثلا عصبانی میشه، به خصوص جایی که مثلا غرورش مثلا جریه دار میشه یا حس میکنه که اعتماد به نفسش کم شده و یا روش حساب نمیکنم، تند میشه و مثلا لحنش لحن محترمانه و مؤدبانه نیست.
ببینید عزیز، برای نشون میده شما دوتا خیلی ارتباط احساسی عاطفی با هم ندارید. یعنی اون محبت و علاقه ای که آدم به خاطر دیگری خیلی هم خوشحال بشه که برای دیگری یه کاری بکنه. یعنی مفهوم عشق و مفهوم ایثار اینه که من سپاسگزار تو میشم، دست تو رو میبوسم که من اجازه بدی من برات یه کاری بکنم، برای که من با این کار رشد میکنم، از این کار لذت میبرم، احساس خوبی میکنم، از خودم آدم بهتر و برتری میسازم. اون رو من تو این گفتگوهای شما نمیبینم. یک. دو، حرف آخرتون رو اگر من بخوام به عنوان مبنای ارزیابی ایشون قرار بدم که کار تندیه، شما با یه آدم خودشیفته روبرو هستید که تحمل اعتراض و انتقاد رو نداره و به مجردی که این وجود باد کردش سوزن بهش بخوره چون میترکه واکنش نشون میده. یعنی حرفای شما نشان دهنده نارسیسیسم سنگین و شدید خودشیفتگیه. سوم، مطلبی که در اینجا به نظر من مطرحه اینه که شما دو نفر میخواید یه کار سنتی رو انجام بدید، ولی با دو تا ذهن آدمی که به هر حال تحصیل کرده. خب اینا با هم هماهنگی و سازگاری نداره. اشکال کاری مقدار تو سن شماست که دیگه به شما فرصت بازی بیشتری نمیده. 2 سال و 4 ماه توی عقد بودی، همچنان هم در یه دودلی و تردید هستید. به من میگید نظر چیه؟ میگم من بر اساس حرفایی که شما دارید به من میزنی به این نتیجه میرسم که آدمای آگاهی که در مسیر درست و خوب زندگی در ارتباط با دیگری باید باشید نیستی. یعنی دو تا آدم ناشی هستی که با ویژگی‌های روانیتون در مقابل هم هستی. دو تا نکته مهم عزیز تو زندگی زناشویی: یک، آیا ما میخواییم یه زندگی زناشویی درست کنیم که پیست رقصه یا پیست بوکسه؟ پیست رقص یعنی از هر فرصتی استفاده میکنیم، آهنگی میذاریم و با هم میرقصیم و لذت میبریم. پیست بوکس اینه که دنبال فرصت میگردیم همدیگر سر جا بنشونیم. دوم، آیا دوتا آدم از هم بهترین خودشون رو یا بهترین همدیگر در میرن یا بدترین؟ چون ببین عزیز، من میتونم در گفتگوی با تو به گونه‌ای برخورد بکنم که تو اون روی سگ عصبانی ناراحت به حال خشمگین تو من نشون میدی، در این حال میتونم همون گفتگو رو درباره همون موضوع با تو به گونه‌ای انجام بدم که اون جنبه عاقلانه مهربانانه واقع بینانه تو رو به صحنه بکشم. وقتی که یه زن و شوهری به این گونه که تو داری برای من توصیف میکنی قرار میگیرن، شما فقط کوشش میکنین حالت حمله و دفاع رو داشته باشید، گویی یک مسابقه بوکسه. اون هارمونی و هماهنگی رو من نمیبینم. ایشون اگر نظر شما درسته که وقتی که میگه آب میخواید میگید نه و اون شیشه آب رو میذاره کنار یا هر چیزی، وقتی میگه تشنمه اصلا مهم نیست که شما قبلا چی گفتی، خوشحال باید بشه، میتونه برای شما یه کاری بکنه که تشنگی شما رو رفع کنه. به همجاست که آدم ها این همه اصرار میکنن چیزی میل داری، تو رو خدا یه چایی، یه قهوه، یه شیرینی، یه آب میوه بگیرم تازه. خب چرا مردم این کارو میکنن؟ برای که مردم دلشون میخواد یه کاری برای کسی بکنه. شما برمیگرد بهش بگیر تشنم، استدلالش که چرا 20 دقیقه هم نگفتی من تشنم، مگر تشنگی یه چیزیست که آدم یاد داره برای همه عمر یا نداره؟ آخه این چه نگاهه خشبینانه‌ایه. یا شما برمیگردید میگید من این ساندویچ خوردم دلم میخواد مثلا یه سیب زمینی هم بگیرم، خب مرد خوشحال بشه چه خوب، تو رو خدا مردم وقتی میرن با هم بیرون حساب چیزی نمیخوای، تو رو خدا این خوبه. خب حتی وقتی خودشون ببینید هستن نمیخرن، خیلی از وقت شما تشبیه خودتون چلو کباب میگن چلو کباب میخوام، ولی وقتی کسی رو مهمون میکنی اون چیزی که به عنوان مخلفاتش دور برش هست و هر چی میگه بابا جون من ترشی نه حالا بیارن ببینیم ترشی اینا چی جوری، یه آقا بستنی به. بنابراین من وقتی تنها میرم فرض کنید یه پولی میدم، وقتی با شما میرم دو برابر نمیدم، سه برابر میدم. این قاعده رفتار حتی عادی آدماست به دلیل حرمتی که برای دیگران قائلن، رعایتی که میکنن. خب یه مردی زنش هم هست بهش میگه سیبم بعد میگم میخوام، ناراحته و بعد اگر قضاوت و نظر شما درسته که بعدش به خاطر اون حالش بد میشه، خب ما با یه آدم گیر و گرفتاری روبرو هستیم که یه تصویر و تصوری داره که آدما میخوان ازش بکنن، آدما میخوان ازش بدزدن، آدما میخوان ذره ذره ازش چیزی رو که میخوان بگیرن. آخه این نگاه وحشتناک عزیز، اصلا توش اعتماد و اطمینان نیست، یه نگاه بدبینانه منفیست که از سر ترس و وحشت یه آدمی خودشو بسته و فکر کنه تو جبهه جنگه و باید مواظب باشه که تیر نخوره یا کسی بی خودی ازش استفاده و سوء استفاده نکنه. بعدم میگید وقتی عصبانی میشه یه مقداری گفتگوش تنده، خب برای که اون توی محیط مردانه مهندسی بزرگ شده و شما نشدی، خب متوجه اون نیست که اون گفتگو مال اون محیط و اون شرایط و توی کارخانه و کارگاهه، ارتباطی به رابطه زناشویی نداره. خب شما ببینید ایشون 30 چند سالشه؟
آقای دایی تو من 34 سالمه، ایشون 1 سال و 5 ماه از من کوچیک‌تره.
خب همین، ببینید باز اینم موضوع شماست، یعنی نه اینکه از نظر من هیچ اهمیت نداره، یعنی باید اینا رو بدونید. و منم نمیدونم، حالا بذارید من ازتون این سوال بکنم، لطفا یه دقت بکنید. ایشون اگر میامد روی خط میگفتم بین 1 تا 10، 1 اصلا نمیخوای ازدواج کنی، 10 حتما میخوای ازدواج کنی، کجا قرار گرفتی؟ من چی میگفت؟
با من آقای دکتر دیگه الان در حال حاضر آقای دکتر، چون ما تو این 2 سال خیلی فراز و نشیب داشتیم دیگه، فکر میکنم به یه حالت بیتفاوتی رسیده و فقط میخواد تکلیفش مشخص بشه.
نه این کار نه عزیزم،
دوست داره با من ازدواج کنه ولی دیگه مثلا میگه چون الان منتظر فقط جواب منه، میخواد تکلیفش روشن بشه آره یا نه. دیگه خیلی آنچنان برای تفاوت نمیکنه که دیگه من حالا 100% حتما جواب مثبت
بدم. حالا بیا یه سوالو یه جور دیگه بکنم، شما اگر بهش بگید من به این نتیجه رسیدم که بهتر ما این رابطه رو تمام کنیم، فکر میکنید چقدر کوشش میکنه که نگذاره شما این رابطه رو تمام کنید؟
الان در حال حاضر فکر میکنم خیلی دیگه تلاش نمی کنه، چون میگم خیلی فراز و نشیب داشتیم و دو دفعه تاریخ عروسی مشخص کردیم و عقب افتاد و اینا. الان دیگه به یه حالتی رسیده که بهش دیگه ثابت شده که دیگه شاید آره به درد هم نخوریم و دیگه کنار بیاد، ولی قبلا اینجوری نبود.
عزیزم من راجع به قبل صحبت نمی کنم. عزیزم آدم ها شب اول هم دیگر میبینن، روز اول هم دیگر میبینن، فکر کنن دعاهای مادر بزرگ اثر کرده، خدام نیمه دومشون از بهشت انداخته رو زمین، ولی یه ماه بعد و سه ماه بعد و سه سال قبل مسئله دارن. نه اون اصلا ارتباطی به گذشته، شما به گذشته چی کار دارید؟ الان مهمه. من اون تاکید کم الان چی؟ خب اسم این ازدواج نیست عزیز. ببینید آدمایی که 100 درصد تا مطمئن نیستن، 99 هم داره جای سوال داره، اشتباه میکنن. آدم یا باید بره به سمت نزدیک به 100 درصد بگه دیگه تموم شد، مثل یه بچه که داره میاره برای همه عمرم این بچه رو داره، یا اینکه نه ازدواج که با شک نمیشه کرد، با دودلی نمیشه کرد عزیز. اشکال کار در اینه که شما نمیدونم چرا تا به حال این توجه رو نکردید و این بازی رو تا به حال ادامه دادید. به نظر من عزیز موضوع جدیست. حالا اگر بهش بگید بیا بریم یه وقت 3 ساعته بگیریم از یه روانشناس خوب، 3 ساعت بریم پروش دوتایی هرچی تو دلمونه بریزیم بیرون، ببینیم ما به هم میخوریم و به درد هم میخوریم یا نه، و تکلیف رو یک سری با هم بکنیم، وقتی او چراغ رو برای ما روشن میکنه پاسخ ایشون به شما چه خواهد بود؟
آیا تو در حال حاضر الان که اصلا نه، یعنی دیگه حاضر به مشاوره و ادامه رابطه برای اینکه بازسازی عاطفی بشه الان نه، چون که تو این مدت 2 سال من خودم خیلی چندین جلسه مثلا روانشناس و روانپزشک و اینا رفتم، بعد به زور راضیش کردم یه 2 جلسه اومد خودش، ولی خیلی با هم صحبت کردیم و روانشناس رفتیم دیگه الان فکر نمی کنم، الان میگیم که فقط باید جواب آخر رو دیگه به هم بدی. آقای دکتر من آخر علتش اینه که خودم هم تو رابطه با ایشون خب خیلی اشتباهات داشتم.
آخه فرقی نمی کنه خودم عزیزم. نه صبر کن، نه صبر کن، صبر کن. ماجرای اشتباه برای جبران یه مسئله است. من برگردم بگم با تو یه اشتباهاتی کردم سر ماجرای بیزنسی، شغلی که با هم داشتیم، کاری که با هم داشتیم، نه حق با توه، من حاضرم یه 10% به تو اضافه بدم، ولی که تقصیر منم بود. ولی تو ازدواج به خاطر اینکه من اشتباه کردم که نمیشه ازدواج اشتباه کرد. تو که عزیز ببین با ذهنیت شما کجاست، یعنی میگید اصلا فرض کن اشتباه از ناحیه شما قبول، ولی اشتباه وقتی از ناحیه شماست که جبرانش ازدواج کردن نیست.
آیا تو خب میگم من اشتباهاتی که کردم باعث شد اون اینجوری بشه به من بیمه
فرقش شد؟ خب آخه عزیز من، عزیز من، اولا تو همون هستی که اون اشتباه رو کردی، اونم اون آسیبا رو خورده، دلیل نداره بتونیم صفرش کنیم. اولا به این دلیل نمیشه صفر کرد که تو این اشتباه رو یه جور دیگه بعدن خواهی کرد، و دلیل دومی که اون برش مونده. مثل اینکه تو برگردی بگی من مثلا بهش خیانت کردم و خب تقصیر من بوده، ولی بعد چه فرقی میکنه؟ شما که بعد نباید با هم ازدواج کنین، برای که تو اون آدم خیانتکاری از یه طرف، اونم خیانت تو گوشه ذهنشه. اسم این که زندگی زناشویی نمیشه. برز من توجه کن عزیز، مثل اینکه من برگردم بگم تو وقت منو هدر دادی، تو بگی من به خاطر این مثلا نوازشت میکنم. خب اینا به هم نمیخوره عزیز. یعنی این دوتا توی جامعه‌ای که برای جون آدم ها پول میذارن، بله من بچه منو کشتن، میگن حالا بیا اینقدر پول بگیر برو. فاجعه است، فاجعه است که من برای به خاطر مرگ فرزندم بیام پول بگیرم. اما توی جامعه متاسفانه مادی که تازه ادعا دارن ما مادی نیستیم، روحانی و معنوی هستیم، این خاک تو سر امریکایی هستن که مادی هستن، ما داریم در مقابل جان آدم ها پول میگیریم و میدیم. هر جا این کار میکنن، تو امریکا میکنن اشتباه. معرفم این است که به خاطر اشتباهات شما ایشون ازدواج رو بهتر نمی کنه. بحث من و شما اینه که این ازدواج درستیه یا نیست. بحث من و شما این نیست که چون شما مقصری، چون شما اذیت کردی بری زنش بشید و دمار از روزگار هم بیشتر در بیاد. اگر شما به هم نمیخورید، به درد هم نمیخورید، مسئله است. من وقت کمی دارم ازتون یه سوال دارم. وقتی که پلو این روانشناسان و روانپزشکان رفتید، به طور کلی اولا اگر گفتن شما دوتا کی هستید چی گفتن، و دوم فکر میکنید ممکنه به شما نگفت باشن، نگاه و نظر اونها این بود که این ازدواج ازدواج درستی یا غلطی؟
آقای دکتر من که خودم میگم یه آدم بیس استرابی و استرسی رو یه مقدار دارم. بعد یکی از روانپزشک ها یه بار گفتن که ایشون همسرم یه مقدار شاید OCPD باشن. بعد نظر اونها هم میگم نظر قطعیشونه که نمیگفتن که چی بود، ولی خب نکات منفی رو که میگفتن میگفتن آره به هر حال بعد این چقدر میتونی با این نکات منفیش کنار بیای. آقای دکتر یه چیزی که خیلی برام مهمه خدمتتون بگم اینه که آقای دکتر من سال در واقع همون اول عقدمون پیش خودم یعنی طرز فکرم اینجوری بود، میگفتم خب حالا که اول زندگیمون رو تازه عقد هستی این عادت‌ها رو دوست داشتم درش پایه‌ریزی بشه و از همون اول به قولن فکر بگیرمش، یعنی اونجوری که مثلا درستش رو خودم دوست داشتم به اونجوری مثلا عادتش بدم و تغییر پیدا کنه. این بود که آقای تو مثلا خیلی جاهای این بود که حتی سر مسائل کوچیک و اینا هم ازش انتقاد می‌کردم، بعد حالا فکرشو که می‌کنم میگم میتونستم مثلا حالا انتقاد کردن اشکال نداشت، میتونستم مثلا اون مسئله رو خیلی با لحن ملایم‌تر و بهتر بگم، شروعش نکنم مثلا، چون من خودم خیلی اوقات مثلا تند میشم و رویم اینجوریه که مثلا آستانه تحملم خیلی بالا نیست. بعد یه مثلا اشتباهی هم که مثلا کردم این بود که خیلی اوقات تو ذهن خودم یا حالا به طور غیر مستقیم که بهش میگفتم با مردای اطراف خودم مثلا مقایسهش میکردم، مثلا از نظر این که مثلا دوست داشتم بیشتر کار بکنه و وقتش پر بشه، این بود که مثلا حس میکرد که اون شخص اول زندگیش اون شخص اول زندگی من نیست، اونا الگوهاش هستن.
نه اون البته نبوده. ببینید
از طرفی ما دو دفعه تاریخ عروسی آقای دکتر مشخص کردیم، بعد دو دفعه که به هم خورد خیلی دیگه دل سرد شد و اعتماد نفسش کم شد و اصلا میگفت که شما برای خودتون مثلا کنسل میکنید.
ببینید عزیز، نه بذار من نظرمو بگم. صبر کنید عزیز، بذار من نظرم بگم. به نظر من هر دوی شما عیب و ایرادای شدید و سنگین دارید. اگر قبل از عقد و تصمیم با من صحبت کردید، من جوابم این بود اصلا به هم نمیخورید، به درد هم نمیخورید، به دو دلیل. یکی هر دوی با ایراد داری، دوم هیچ کدوم از شما با حرفایی که شما میزنید آمادگی یه زندگی زناشویی دنیای امروز رو ندارید عزیز. اون حد اقلا نیست قربون، اون حد اقلا در شما دوتا با حرفایی که میزنید نیست. درست است که این مدت با هم بودید، درسته که شما 34 سالتونه. من میخوام یه هشدار بهتون بدم، متاسفانه مجبورم این حرفو بزنم، نه به خاطر کاری که شما کردید، به خاطر آنچه که هستید و متاسفانه مقدارش خواهد بود. احتمال این که ازدواج کنید جدا بشید خیلی خیلی زیاد. حالا که عقد کردید، حالا اگر میخواید عروسی بکنید چون چندان فرق نمیکنه بکنید، ولی با وجودی که سن شما اینجاست یکی دو سالی صبر کنید برای بچه دار شدن، برای که شما در حقیقت بر اساس بسیاری از ملاک ها عروسیتون که جشن عروسی رو نگرفتید و الا مردم شما رو زن شوهر میدونن و زن شوهر هستی. بنابراین این که ما میخواییم عروسی بگیریم یا نگیریم اون جنبه سمبولیک و نمادی مسئله است، واقعیت که نداره. ولی به من میگید این رابطه به نظر تو درسته؟ متاسفانه باید بگم 80-90% کار نمیکنه، 10-20% کار میکنه و شما انتخاب با شما دوتاست. ولی اگر ایشون میامد روی خط دوتایی میامدید، نه تنها، اصلا نه شما رو تنها میخوام نه ایشون رو دیگه، چون تکلیف از ذره من روشنه. ولی اگر دوتایی بیایی من متاسفانه ناچار میشم جوابم رو بهتون بدم و من چون اینجا من تراپیست شما نیستم، من اینجا بر اساس اصل آزادی بیان داریم مثل دوتا دوست صحبت میکنیم، موقع میشه سه تا دوست، نظرم رو خواهم گفت، پروایی هم از اون ندارم. ببینید ایشون حرفای من رو میخوان اگر راحتید بشنون، ولی که موضوع جدی عزیز، شما دارید یه تصمیمه که مهمترین تصمیم زندگیتون رو که از این بعد تا آخر عمرتون هیچ وقت اتفاق نمیفته میگیرید، بنابراین مواظبش باشید. امیدوارم اون چه خیر سرتون، اگر ایشون دلش بخواد بیاد، اگر نه هنوز پیشنهاد دوم من، اول دوتایی بیاد روی خط، دوم پیشنهاد من این است که لطفاً خواهش کنید، تمنا کنید، التماس کنید، هر جور که ممکنه بگید ما با یک کسی که خوبه بریم 5 ساعت حرف بزنیم، یک روز، نه یک ساعت اینجا یه ساعت جا. نه 5 ساعت که از اونجا اومدیم بیرون من تو بدونیم کجاییم، چون همه چراغا روشن شد. به هر حال برای هر دو تون
ببخشید. بله آقای دکتر، یه خصوصیتی که دارن اینه که وقتی که مثلا میگم به فرض بی احترامی به من کرده یا مثلا یه اشتباهی کرده میپذیره، وقتی مثلا واسش توضیح میدم و مسئله رو باز میکنم خیلی هم پشیمون میشه و عذرخواهی میکنه و خیلی ناراحت میشه از این که مثلا حتی من دلخور شدم یا این حرف مثلا به فرض زشت زده. ولی متاسفانه مثلا الان تو سال دوم عقدمون خیلی رفتاراش بهتر شد، پیشرفتای
نه عزیزم، عزیزم
تکرار میشه.
عزیز من تو بد جوری داری مادری میکنی برای این من. نه این رابطه درستی، تو مادری و پرستاری رو با ازدواج اشتباه گرفتی. تو کسی هستی که تمام قواعد منو به هم زدی. شما سیدی منو اونجا تو ایران دارید 59 تا. روزی که اختلاف زناشویی رو ببری، کل زندگی زناشویی، حتی زندگی تو باختی. شما از اول می‌خواستید اون آدمش کنی که به یه چیزای عادتش بدید. گربه رو می‌خواستید در حجله بکشید عزیز. دیگه از این کار غلط‌تر تو دنیای امروز چی نیست. هیچ کس نمی‌تونه اختلاف زناشویی رو ببره، همسرش رو به کاری وادار کنه، در یه مسیری ببره، بعد فکر کنه در یه زندگی رو می‌سازه که درسته. اشتباه محض. اون آدم رو باید فهمید، پذیرفت و پسندید. و الا ازدواج غلطه. من مدت‌ها از پیام‌هام گذشته، ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم. خدا نگهدار.
آقای دکتر، پس در نهایت
حرفا
شما بیشتر رو منفیه.
حتما روی منفیه. بر اساس حرفایی که شما زدید. هر حال مواظب خودتون.
بله، ممنون آقای دکتر. متشکرم. لطف کردید.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.
متشکرم.
شنگ رجمن با ما باش.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با نزدیک به 3500 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادای مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید.
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن
310-441-5111
تماس گرفته
یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
Santa Monica Chrysler Dodge Jeep and Ram Truck، بزرگترین دیلر در سانتا مونیکا، دارای مجهزترین بخش‌های اختصاصی پارتس، سرویس و بادی شاپ، افتتاح نمایشگاه جدید خود را با مدیریت ایرانی به اطلاع شما می‌رساند. نمایشگاه جدید واقع در 3219 سانتا مونیکا بولوارد، تقاطع خیابان سنتینلا، آماده پاسخگویی به سوالات شما در رابطه با اتومبیل‌های کرایسلر، داج، جیپ و رم تراک میباشد. تلفن 310-828-44-24 310-828-44-24. شنوندگان رادیو همراه از تخفیف ویژه $500 بهره مند خواهند شد. سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رام تراک 310-828-4424.
طلبکارای عزیز، قربونتون برم، امشب همه تونو دعوت کردم تا همه ی بدهیامو یه جا تصفیه کنم.
گنج پیدا کردی آقا موری؟
تقریبا. چند ماه پیش یه تصادف شدید داشتم، کیسمو دادم کامران یدیدی، کلی برام خسارت گرفت. بدهیامو که میدم هیچ. فردا هم با خانومم میریم هانیمونی که 15 سال قولشو دادم. حالا خواهش میکنم خیلی آروم در کمال آرامش و نظم یکی یکی بیاین چکاتونو تقدیمتون کنم.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
ماری جان سالمی؟ پاشو طلبکارا رفتن.
خانم جان زنگ بزن یدیدی ببین کیس له شدگی قبول میکنه.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سرتیفاید پری اون با بهره بسیار کم و با آنلیمیتد مالز استفاده کرده و اتومبیل دلخواه خود را با خیال راحت به خانه ببرید. با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام بفرمایید.
خوشحالم با اتون صحبت میکنم.
منم همینطور. بفرمایید.
به خدمتتون عرض کنم که من و خانومم دو تا مسئله داریم. در واقع اینا با همدیگه مرتبط هستن. مسئله اول در مورد افسردگی هست. من حس میکنم که افسرده هستم، یعنی یه علائمی رو تو خودم میبینم که حس میکنم افسرده هستم. در مورد این مسئله اول میخواستم صحبت کنم.
به من بفرمایید شما چند سالتون عزیز؟
من 39 سالم.
همسرتون چند سالشونه؟
34.
چه مدتی ازدواج کردی؟
حدود 9 سال.
فرزندی دارید یا نه؟
مسئله دوم هم همین مسئله فرزندم هست، فرزندامون یعنی در واقع.
نه بچه چی داری؟ حالا میرسیم به اومد چند تا فرزند.
دو تا دختر دوقلوی که 25 روز پیش به دنیا اومدن.
25 روز پیش. اوکی. به من بفرمایید از کجا تلفن میکنی؟
از اروپا. من
چه مدتی هست که اروپا هستی؟
حدود 7 سال ما اروپا هستی.
دلیلی که آمدید اروپا چی بود عزیز؟
در واقع ایرانی مشکلاتی داشتیم که بعد میومدیم بیرون، اومدیم اروپا.
اوکی. به من بفرمایید الان در اروپا شما کار و مشخصی دارید و همسرتون قبل از این دوتا بچه کار مشخصی داشتید یا نداشتید؟
بله هر دو کار میکردیم.
اوکی very good. آیا تو رشته‌ای بود که در ایران تحصیل کرده بودید مهارت داشتید یا ناچار عوضش کردید؟
نه من ناچار عوض کردم شغلم، اما همسرم قبلا همین شغلی که داشتن رو داشتم و همینجا هم همین کار انجام.
اوکی. آیا شما سی دی یا دی وی دی افسردگی من شنیدی؟ یا دیدی؟
نه در واقع اینجا خیلی دسترسی ندارم.
نه اونش که مهم نیست. نه من نمیگم چرا
باید نباید یا چرا ازدواج چرا طلاق، اینا رو تونستم رو اینترنت پیدا بکنم، اینا رو گوش دادم و برنامه هاتون هم خب روی خط رادیو دائم گوش میدم.
نه دلیل من چیز دیگه بود ازم، چون من در اونجا 30 تا علامت افسردگی بزرگسالی رو میارم، گفتم اگر شنیدید چقدر از اونو دارید. چون ببینید از اون 30 تا علامت افسردگی در بزرگسالی 3 تاش جنبه فیزیکی داره. یکیش که موضوع مهمه، من اونقدر انرژی ندارم. دوم این که معمولا اشتها ندارم و بنابراین وزن کم کردم، 10% هستن که وزن اضافه میکنن. سوم که مشکل خواب و بیخوابی دارم، یعنی خوابم به راحتی نمیبره، وسط شب بیدار بشم مشکل میتونم بخوابم، یا آخرش که دیگه بدترین چه دم صبح بیدار میشم دیگه خوابم نمیبره، تا زمانی که باید برم سر کار اون موقع کاملا خوابم میگیره. 3 تا علامت فیزیکی است، اما 27 تا علامت دیگه. حالا شما اگر به من 3 تا یا 4 تا از ویژگی های روانیتون رو بگید که فکر کنید مرتبطه به افسردگی، من چی میگید؟
من مهمترین مسئله که توجه هم جلب کرده در تقریبا یک سال میگذشته گریم میگیره دکتر.
نه
توی یک سال میگذشته 4 یا 5 بار من گریه های بیش از 1 ساعت کردم، به شکلی که نمیتونستم قطع بکنم و یا خیلی بخل میکنم. در روز 1-2 بار و در هر 3-4 روز یه هفته یه بار یه گریه معمولی رو دارم. الان یک سال نیمه که اینجوری.
نه حالا اون البته میتونه باشه میتونه نباشه. ای بهتون میگم راجب چه موضوعیه. ببین یه زمانی هست من
مختلف.
نه صبر کنیم. یه زمانی هست که من حسرت اشتباه یا حسرت گذشته رو یا اشتباه گذشته رو دارم. یه زمانی است که نگران آینده هستم. یکی این که همکنون یه اتفاق بدی افتاده. گریه به چی مرتبطه؟
ببینید مثلا یه آهنگی که من 17 سال پیش خیلی دوست داشتم و بعد از 17 سال پیدا کردم، وقتی اونو گوش کردم 1 ساعت و نیم گریه کردم.
خب ده حالا به من بگید، نصب کنید به من بگید چه فکری، چه خیالی، چه حس و احساسی در شما اومد که شما گریهتون رو مزه کرد. گریه رو فهمیدم گریه کردی. چی میامد به ذهنتون رو میرم؟
نمیدونم دقیقا تو اون لحظه چی تو ذهنم میامد.
نه میدونید عزیز،
خاطرات خیلی خوبی داشتم.
نه آخه نصب کنید عزیز، این که من اون زمان خاطرات خوبی داشتم حسرت ایام گذشته است دیگه.
یه جورایی هم حس میکنم خودم، مثلا حالا شاید اسم بردم، وقتی که مرتضی پاشایی فوت شد من اصلا نمیشناختم ایشونو، اما وقتی که یه ویدیویی رو روی اینترنت دیدم که مردم جمع شده بودن جلوی بیمارستان با آهنگش میخوندن و همه گریه میکردن، من تقریبا 2 ساعت بعدش وقتی یعنی داشتم صبحونه میخوردم، صبح ساعت 6:30 بود، میخواستم برم سر کار، این گریه شروع شد، توی مترو گریه میکردم، رفتم سر کارم هم گریه ادامه داشت.
اوکی. خب اون احتمالاً به این شدت افسردگی است و وحشت از مرگ است و آینده در شما. به من بگی شما چند تا خواهر برادر داری؟
ما 5 تا خواهر برادریم، در واقع 2 تا خواهر دارم 2 تا برادر.
شما چندمی هستی؟
من وسطی ام، اولی برادر بزرگمه، بعد خواهر بزرگمه، بعد منم، بعد خواهر کوچیکمه، بعد برادر کوچیکمه.
اوکی، به من متوجهم. به من بفرمایید پدر و مادر چقدر با هم اشکال و اختلاف داشتن، اگر داشتن؟
داشتن، اختلاف و اشکالاتی داشتن با هم.
آیا شما با مسئله مرگ و بیماری یا اینا تو کودکیتون روبرو بودید؟
نه.
که عزیزی دور برتون باشه بمیره و ضربه‌ای بخورید؟ نبوده.
نه.
اوکی. به من بگید که آیا از نظر فیزیکی تنبیه سنگین و شدید بدنی شدی؟
از طرف معلمای مدرسه چرا شاید زیاد.
به من بگید که آیا از نظر جنسی چه کسی شما را آزار داده، اذیت کرده؟
نه.
اوکی. به من بفرمایید که مواد مخدر، مشروب، سیگار، اینا جزی در زندگی شما هست یا نیست؟
داشته ولی نیست.
اوکی. به من بفرمایید که چقدر آدم خوشبین و مثبتی خودتون میدونید یا بدبین و منفی؟
خوشبین و مثبت میبینم.
آیا حالی که دارید یه دست و یک نواخته یا برخی از اوقات خیلی خوبید، برخی از اوقات بدید؟
برخی از اوقات خوبم، برخی از اوقات بد.
آیا اون خوب انقدر هست که بشه گفت حالت شیدایی و سرخوشیست و تو هوا و فضا پرواز میکنید، یا اینکه نه بعد از یه حال بد میاد بیرون؟ چون ببین مثل این که من تو چاه هم میام بیرون، یه زمانی هست که نه، از چاه در میام میرم به اوج ما، حالا توی ابرها زندگی میکنم. آیا این میاد از چاه بیرون فقط یا میرید تو ماه بعد از اومدن بیرون از چاه؟
در واقع خوشبینیامو دور از واقعیت میبینم.
اوکی. چون یه علائم خاص منیک دیپرشن رو در شما میشدید. حالا تو خانواده پدری و مادری چقدر افسردگی اگر به صورت آشکار بود شما ازش خبر دادید؟
من امروز به خانومم میگفتم، چون ما از زور تصمیم گرفتیم به شما زنگ بزنیم، گفتم من دکتر هولاکویی راههایی رو برای من تو زندگی روشن کرده که الان تازه دارم خودم میشناسم. من توی خانواده‌ام کلکسیونی از این مشکلات روحی و روانی رو دارم.
اوکی عزیزم. بنابراین اگر واقعا چنینه، خب شما زمینه ارثی دارید دیگه، مثل رنگ چشمتون یا رنگ پوستتون یا ترکیب دماغتون که ترکیبیست از حالتهای ژنتیکی گذشته اونو دارید. بنابراین خیلی از خودتون توقع و انتظار نداشته باشید و اتفاقا اون گریه نشون دهنده این است که شما در ظاهر به دلیل توانایی هایی که دارید، چون آدم نسبتا باهوشی هم هستید، به خاطر اونا با اوضاع مقابله میکنید، اون زیر خرابه. یعنی درست مثل آدمی است که یه ژستی میگیره که من میخوام پول میز همه رو حساب کنم، ولی اصلا پول تو جیبش نیست، امیدش همینه که یکی دیگه بده در بره ولی ژستش رو گرفته باشه. بنابراین شما نقش سازگاری رو به خاطر اینکه بچه وسط یه خانواده 5 نفری بودید بلدید، یعنی شما برای زنده ماندن و سروایوول خوبید، اما خوب زندگی نمیکنید. به همین جهته که وقتی که یه ذره با اوضاع روبرو میشید، گریه امانتون نمیده و در حقیقت گریه گریستن به حال خودتونه. یعنی اون نه، زمینه افسردگی رو عزیز دارید، استراب رو دارید، یه زمینه خشم هم باید داشته باشید. این افسردگی و استراب و خشم و یه مقدارم شاید در یه زمینه‌ای حساسیت یا وسواس، همه اینا دست به دست هم داده کار رو براتون مشکل کرده. بعدم شما در سن 32 سالگی پاشدید آمدید اروپا، بعدم به نظر میرسه که دلیل آمدنتون بیشتر فرار از اون شرایط و وضعیت ایران بوده تا ارتباطی داشته باشه به خوب بودن اروپا، و بعدم آمدید با وجودی که چیزی نزدیک 10 سال ازدواج کردید، 10 سال بعد صاحب فرزند شدید و این خودش نشون دهنده یه مقدار مسائل است. ضمناً یه دفعه هم دو قلو پیدا کردی که واقعا کار 4 نفر و مشکلات 4 تا بچه رو داری، چون ماجرای دو قلو دو برابر شدن نیست، 4 برابر شدنه. این رو هم به زندگیتون اضافه کرده، یک کمی زیر فشار گذاشتتون. حالا فقط برای یه حاشیه‌ای به من بگید که همسرتون نسبتاً چگونه بانویست، یعنی نسبتاً متعادله یا اونم یک کمی از حد عادی و معمولی خارج؟
در واقع ایشون هم علائم اضطراب و خشم عصبانیت رو دارن و افسردگی رو هم که خودشون اقرار میکنن که دارن.
اوکی عزیز. به من بگید اگر من ازتون بپرسم از زندگی زن و شوی ازدواجتون راضی هستید یا ناراضی، پاسختون به من چه؟ فقط بین دوتایی راضی و ناراضی؟
مشکلات تو زندگیمون بوده ولی راضی هم از زندگی.
اوکی عزیز. بنابراین شما خوشبختانه با وجودی که طوفان بهتون خورده، بالاخره این قایقه رو یه جوری به ساحل نجات رسوندید، ولی خب این براتون کافی نیست برای که انتظار و بلند پروازی بیش از این دارید. حالا روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم، صحبتون با هم ادامه میدیم. ولی قبل از اون یه سوالی بکنم، آیا همسرتون هم میخوان تو گفتگو شرکت کنن یا فقط من با شما قرار حرف
اینجا تشریف دارن ایشون؟ اما بعید میدونم بخوام.
نه 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 من نمیخوام، من نمیخوام. گفتم
شروع میکنه به گریه کردن.
نه خب نه دیگه، به هر حال منم خیلی با گریه میونه ای ندارم، با خنده. چرا؟
اصلا مسئله و مشکلی که ما داریم، حالا من میگم خدمتتون، خیلی واقعا دردآور و امیدوارم که بتونیم یه چاره ای براش پیدا کنیم.
لطفاً روی خط باشید. چنگ و رجوان بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل‌های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوین شبروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شبروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوین شبروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید، بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-699-$ بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
شما به این چیزمیزا چی میگی؟
به کدوم چیزا؟
کلن به این چیزمیزا.
آخه کدوم چیزا؟
بابا همین چیزمیزا دیگه.
باز میگه چیزمیزا. آخه کدوم چیزا؟
همین چیزمیزا روی این چیزا.
رو کدوم چیزا؟
بابا شما هم که مثل این چیزا.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
جانم بفهم چه خبر عزیز؟
من در واقع اول من یه سوال کوتاه بپرسم. برای این حد از افسردگی که من درگیرش هستم نیاز به دارو و درمان؟
آره عزیز حتما دوا میخواد. ببین عزیز، شما در ظاهر و در طریقه ارائه بیان و مطالبت با وجود مشکلی که حالا قرار راجبش صحبت با این خوبی، به نظر من بدن توی مغز توی که رو پایین میکشه و معمولا وقتی که افسردگی دلایل ارثی داره یا دلایل بیشتر به هر حال مایه مغزی داره، دارو بیشترین و بهترین پاسخ رو میده. اگر برگرده به شرایط و حوادث دور و بر و زمینه ارثی نداشته باشه، معمولا تاثیر دارو کمتره. نه شما حتما دارو میخوای عزیز، اون تردید نکن.
من شادی هم گریه میکنم.
خب بله، برای که اینا شما تو همه شما مخفی. ببین عزیز، شما 5 تا انگشتتو باز کن، ما قراره مثلا 5 تا احساس اولیه‌مون اصلا فاصله بگیرن. مال شما به هم تو هم گره خورده، این انگشت افتاد رو اون انگشت. بنابراین بسیاری از مردم این مخلوط شدن دارن، به همین که بسیاری از مردم وقتی مضطرب میشن خشمگین میشن، وقتی غمگین میشن خشمگین میشن. این درگیری ها هست، اونو میتونم بفهمم، ولی به نظر من دارو برای آرام کردن شما لازمه، چون حداقل یه زمینه هایی از افسردگی به صورت اگر بشه گفت ارثی در شما هست. حالا این که کارهای دیگه باید حتما کرد باید انجام بشه، چون افسردگی فقط با دارو درمانی تنها معالجه نمیشه، احتیاج حتما به روان درمانی داره، ولی با روان درمانی تنها میشه افسردگی رو معالجه کرد توی مواردی که جنبه یا تا حدودی کودکی و یا شرایط و موقعیت اطراف رو داره. ولی وقتی مایه ارثی آنگونه که شما درباره خانواده گفتید اونقدر سنگینه، معمولا دارو درمانی به شما بسیار کمک میکنه. حالا هرجور دیگه میخواید صحبت رو ادامه بدید جان.
والا من در مورد این دوتا بچه میخواستم صحبت بکنم. اینا شما در مورد سندروم دوقلویی نمیدونم اطلاعاتی حتما دارین که یکی از یعنی 10% دوقلوهای همسان دوچار ممکنه که این ریسک رو داشته باشن که گرفتار این سندروم بشن، که یکی از قلها حق اون یکی رو میگیره از جفت و خون بیشتری میگیره و رشد بیشتری میکنه و اون یکی کوچیکتر میمونه و هر چی این اتفاق میفته اینا تفاوت وزنشون از همدیگه بیشتر میشه.
کاملا به همین جهت است که مهمه چقدر بوده وزن هر دوشون عزیز
وقتی به دنیا اومدن.
آها.
1 کیلو و 215 گرم کوچیکه بود، 1 کیلو و 740 گرم بزرگه، یعنی 530-40 گرم اختلاف وزن داشت.
بله.
1 کیلو خوده
بابا اون سنگین 30% بیشتر خیلیه.
بعد حالا مسئله ما بازم این نیست، مسئله ما اینه که نمیدونم چجوری بهتون بگم، اون بچه‌ای که درشت تره رشد بیشتری کرده به خاطر اینکه خون خیلی بیشتری گرفته، هم قلبش 2 برابر قلب یه بچه معمولیه، همین که مغزش به طور کامل شکل نگرفته و فلج 100% مغزی هست، یعنی الان توی 25 روزی که به دنیا اومده امروز یا فردا ممکنه از دست بره، یعنی در واقع این بچه رو نگهش داشتن تا الان.
به نظر من بیخود عزیز، به نظر من متاسفم برای این که شما البته از یه نظریه به هر حال احساسی میکنید که ما هر کاری میتونستیم بکنیم کردیم، ولی به صورتی که شما میفرمایید امکان باقی ماندنش تقریبا هیچه. بنابراین البته اون نمیفهمه، حسه میکنه، ولی به هر حال شماها رو بیشتر در این وضعیت نگه میداره. بعدم باید بپذیرید، چون انسان با یه یقین بد راحت تر کنار میاد تا با دودلی و شک و یا احتمال عزیز، حتی وقتی اونقدر بد نباشه. اولا به نظر من شما دخالتی نکنید اگر اونا میخوان در حقیقت دستگاه ها رو بردارن.
دستگاه رو الان 3-4 روزه که برداشتن، یعنی اینا شیر رو از طریق یه سوندی میفرستادن و سرنگ میفرستادن توی معده‌اش، یعنی بچه خودش نمیتونه به اون شکل سینه رو بگیره و شیر بخوره، ولی این کار رو دیگه نمی کنن. یعنی میگن هر چقدر خودش شیر بخوره است و یه دارویی رو بهش قبل از هر باری که شیر میخوره میدن که احتمالاً این دارو باعث مرگ تدریجی و ضعیف شدن این بچه است و هر روز ما داریم آب شدن این بچه رو میبینیم و هر روز کارمون گریه است دکتر، یعنی هر روز ما داریم زار میزنیم و گریه میکنیم.
نه حق دارید عزیز، حق دارید. قرار چنین است.
حالا من یکی دو تا سوال دارم در واقع. من این مسئله رو یه مقداری راحت‌تر حل کردم به خاطر روشنگریای شما، یعنی بعضی وقتا بعضیا تلفن میکنن و مسائل رو عنوان میکنن که من میتونم خودم رو جای اونا بذارم بگم خب این مشکلی که این بابا داره شاید از من بدتره، یا حالا منم مشکلمو میتونم خودم رو تعمیم بدم اون مشکل رو به خودم، ولی خانومم واقعا نمیتونه این مسئله رو بپذیره، چون فکر میکنه که تقصیر این دکترش بود و اینا از سه ماهگی، از سه چهار ماهگی این بچه‌ها تقریبا تفاوت وزن رو میدیدن و حد میزدن که ابتدای شروع سندرم قول به قول باشه، اما واقعا هیچ کاری نکردن دکتر، واقعا کاری نکردن.
چه کار میتونستن بکنن در حدی که شما میدونید عزیز؟ میتونستن سختش کنن که به این وضع نرسه، یا اینکه میتونستن براش کاری بکنن از نظر پزشکی؟ من دومی رو بعید میدونم.
از نظر پزشکی ما توی اینترنت چیزایی که خوندیم، البته نمیشه خیلی استناد کرد، اما میتونستن با لیزر اون رگی رو که بچه درشت‌تر خونه بیشتری میگرفت و یه مقداری محدودش بکنن که خونه کمتری بگیره.
وایسی من نمیدونستم این رو که میشه، چون من در حدی که میدونستم خیلی کاری نمیشد کرد، ولی اگر ماجرا یکی باز و بسته بودن رگا هست و شما میگید با لیزر میتونستن این کارو بکنن، خب کوتاهی کردن. بنابراین خب این خشم شما متوجه
من گفت این لیزر میتونسته به بچه‌ای که سالم هست هم تاثیر بذاره و خرابش کنه. حالا به هر حال اینا خیلی نمیشه استناد کرد روشون. اما مسئله اینه که آیا بچه توی این سن اصلا چیزی میفهمه؟
به هیچ وجه.
میشناسه پدر مادر؟
به هیچ وجه. بچه عزیز حتی تا دو ماهگی تشخیص دوربر رو نمیگه. حتی نگاهی که میکنه مبهم و تاریکه. این ارتباط که برقرار، مثل اینمونه که مثلا یه جایی شما چشماتون واسه یه نوری بزنه و بره، شما تشخیص میدید یه اتفاقی افتاد ولی چیزی نمیبینید. نه، بچه ابدا حس و احساسی نداره عزیز. یعنی اصلا شما او رو به عنوان یک انسان نگاهش نکنید. او یه موجودیست که بدونی که اصلا هیچ سیستم حسیش فشاری رو بهش وارد میکنه، بدونی که براش به اعتبار بزرگسالی معنایی داشته باشه. هیچ. یعنی درست حتی توی زمینایی مثل وقتی است که من شما تو اتاق عملیم و بیهوشمون کردن، درسته که دست ما رو یا پای ما رو ممکنه بهش با چاقو باز کنن به دلیل عمل جراحی، ولی نه، بسیار از اوقات برای که سیستم هنوز اصلا گزارش رو این گونه نمیده و نتیجه رو اون گونه نمیگیره عزیز. نه،
اینا الان ما چون که اینا هر دو توی یه اتاق بودن و ما اذیت می‌شدیم، اینا خب این اتاقاشون رو جدا کردن، یکیشون رو بردن طبقه اول بیمارستان، یکیشون همکفه، ولی پرستارا هی اصرار دارن میگن حالا که اون بچه قراره که از دست بره شما برید ببینیدش، بهش محبت بکنید.
اصلا بی‌معنی
نمیام یه همچین چیزایی.
نه اینا حرفای بی‌معنی، اصلا معنی نداره عزیز من، اصلا معنی نداره. اینه که مثل آدمایی مونه که یه کسی رو از دست دادن، میخوان برن حالا بعد از اون نوازی که برن سر قبرش. اینا یه مقدار بازیاییست که برخی از اوقات آدما فکر میکنن احساسات و عواطف رو نشون میدن. منم مخالفتی باش ندارم، ولی اگر شما دل شما به من بگید ما دلمون میخواد بریم سراغش نوازش کنیم، من میگم حتما برید. ولی اینکه یکی به شما بگه برو اونجا که برات معنایی داره، اذیت هم میشی، من اصلا توصیه نمیکنم. دیدید که اولین حرف من که تندم بود، گفتم که خب بگذارید بره دیگه. بعد شما من فرمودید نه میدونم، نه شما به من فرمودید که اونا دارن عملا همین کار رو میکنن به طریقی که انسانیه و درسته و از نظر پزشکی تجویز میشه، منم دیگه ساکت شدم. ولی شما ببینید هرگز مواردی از این قبیل هیچ گونه درست نمیشه. همه اون کسانی که مدعی معجزه هستن لطفا یکیشون پا بذارن جلو و یکی از اینا رو روشن کنن، یه دونه رو. نه اینکه برن کسی دکترش اینو گفته بعد اون از اون در اومده، اون بازی و سیاه بازی و حقه بازی یا توجیه علمی و پزشکی داره، حالا کاری به اون ندارم، ولی که اونا آزار دهنده است. همین حرفا رو من باش راحت نیستم، ولی خب آدمایی که تو بیمارستان عزیز به تدریج یاد میگیرن که به همه نوعی خوشبینی و امید رو بدن، بدون اینکه این امید خیلی از وقت امید واهیه. بنابراین وقتی اون حرفا رو میزنن تو اون چارچوب، نه بعدم ببینید عزیز، ما وقتی که وارد یه مرحله میشیم اون سیستما اینجوری کار نمی‌کنن. برای بچه تا دو ماهگی اصولاً تعبیر و تفسیرش از دنیای خارج فقط حالته، حتی یه مقدار ریفلکشن و انعکاسیه، حتی واکنشی نیست. چه سه بچه 25 روزه. نه خودتون رو اذیت اون نکنید که من یه فرزندی دارم که داره رنج ببره. من اصلا اینجوری نمی‌بینمش عزیز، اصلا اینجوری نیست. یه مثل
این بچه‌ای که فلج کامل مغزیه.
That's right عزیز. نه ببینید، مثل اینمونی که من امیدوارم باز کسی اذیت نکنم، من رفتم تو اتاق عمل، مثلا فرض کنید که عمل قلب باز دارم، خب سینه من رو باز کردم، خب یه کسی بخواد راجبه بازی سینه و احساس بدی که من میکنم مثلا حس و احساسی ندارم عزیز. و دقیقا فرزند شما اصلا بدون ماجرای مغزش هم حس و احساسی نمیداشت. یعنی از نظر من یه پدیده خونساست، برای که به همجاست که واکنشاش چیزی رو نشون نمیده. یعنی شما تغییر رو به اون صورت درش نمیبینید. به همینجاست هست که اگر نگرانی شما اینه که منی که در حالت بیهوشی یا بیهسی هستم عمل میشم به خون و درد و اینا فکر میکنی، خب اشتباهه. دختر شما هم همکنون اون حال رو نداره که شما فکر کنید داره رنج میبره. اینی که امید من این است که هرچه زودتر تموم بشه که شما بی خودی رنج نبرید. بعدم اشتباهی است که اونا کردن اگر میشده، شاید هم اون حرفا فقط تو اینترنته، برای که اطلاعاتی که در اینترنت اطلاعات علم نیست، میتونه با علم همخوانی داشته باشه، غالب اوقات نداره. من برخی از وقت میبینم دوستان خیلی به اون تکیه میکنن، خیلی میمانی است. برای که آدم یک کمی آگاهی باشید، من 10 تا مورد مربوط به مسائل روانی و اجتماعی انسان دیدم مثلا هیچ کدومش به واقعیت نزدیک نیست. برای که خواستن یه تعبیر کلی بدن، مثل یه آدم آگاهی است که راجع به چیزی حرف میزنه ولی اون تخصص رو نداره. بنجاست که رو اون تکیه نکنید. ولی اگرم تازه به من میفرمایید راهی داشته که من نمیدونم داشته یا نداشته، به هر حال نشده. اینکه شما قانونن و اخلاقن طلبکار بیمارستان هستید، اون رو یک متخصص میتونه توصیف کنه، و اگرم هستید به نظر من دنبالشو بگیر، برای که بقیه هم باید مواظب باشه. جان
خیلی فرقی نمیکنه
برای بچه نه، برای ببین عزیز دل، برای بچه نه، ولی سبب میشه که بیمارستان بدونه نمیتونه بی‌اعتنا نسبت به مسئله دوقلوها باشه و یه سیندرومی که در ایدنتیکال تو این همشه کمای یکسان در مرز 10% رو چک نکنه، حتی اگه در مرز 1%، یعنی مطمئن نشه که به هر حال میزان رشد هر دو تا بچه و یا قرار گرفتنشون طوریست که هر دو آسیب نمیبینن. چون معمولا آسیب یه نفره که نیست، الان تازه آسیب اونی دیده که بیشتر خون گرفته. میدونید؟ یعنی درست عکس اون چیزی که انسان در آغاز فکر میکنه. و علت هم که میگم تعقیب کنید به خاطر این که حداقل بیمارستان بتونه، بله شما میگید من تعقیب کردم یه خسارت مالی، اگر گفتم هست میگیرم، بله نصفشو خرج خودتون رو زهراب کنید، نصفش هم کمک کنید به دیگران، ولی دلیل نداره که وقتی بیمارستانی و یا پزشکانی اشتباه کردن شما اون رو تعقیب نکنید عزیز. بنابراین من نمیدم اون از چیز زنگ تلفن شماست.
من زنگ تلفنم دقیقاً موزیک برنامه شماست.
خب دیگه لطفتونه، متاسفم از این همه خوبیتون و من افسردگی شما رو در حد سطح هوشی و محیط دوربرتون جدی نمیگیرم، ریشه ارثی داره، ولی خوبید عزیز، آدم خوبی هست، اصلا نگاهتون، نظرتون، حتی قرار دادن چیزا سر جاش برای من جالبه که همچنان چنین. امیدوارم همسرتونم بپذیرن، به هر حال اتفاقی است افتاده و اگر نتونن خاموشش کنن و فراموشش کنن بیشتر اذیت میشن. به هر حال امید من این است که دختر دومتون رو بتونید به سلامتی بگذرونید، بعدم اگر بچهای بعدی میخواید دیگه امیدوارم اینجوری بشه. من امیدوارم واسه کسی اذیت نکنم، خیلی با بچه دوقلو راحت نیستم دیگه، به هر حال مقداری خطر آسیب هست.
بعد تو من یه سوال کوچیک دارم.
جان. ما
درخواست کردیم که یعنی در واقع بچه‌ای که سالم هست رو اصلا کلا از اون بیمارستان بیاریم یه بیمارستان دیگه، چون واقعا خاطره اون بیمارستان، اون دور و بر توی اون بولوار از اون مترو واقعا متنفر خانم من. یعنی
من با تو موافقم عزیز، برای که اینا شرطی شده و اگر ممکنه چرا که نه عزیز. به نظر من
اون هست. امروز به ما گفتن که ما اینو مطرح میکنیم و احتمالاً این کار انجام میشه،
بنابراین بذارید بخونم. نه من کاملا موافقم عزیز، من شما ببینید از یه فرهنگی میایم که دوست داریم ماجرای سوزناکش کنیم. شما نگاه کنیم به روزخونی، یه جوری داستان تعریف میکنه مثل مثلا تشنگی خیلی موضوع مهمیه، میدونید؟ به همجاست که بعدا ما یه مرغی رو که میخواییم سرشو ببریم اول آب میریزیم تو گلوش بعد سرشو ببریم. یعنی میخوام بگم نگاه های واقع بینانه صمیمانه صادقانه نیست دیگه، جنبه داره. نتیجتا شما هم بهتره برید اونجا، برای چی برید رنج بکشید؟ برای که شما وسط یه بیمامیدی قرار میگیرید و وسط یه درد و برای نوعی شادی قرار میگیرید که این یکی که سالم و داره رشد میکنه، بعد برید اون یکی اونجا برید، اولی رو هم خراب میکنه. چرا عزیز؟ مخصوصا وقتی هیچ کاری نمیشه برش کرد.
تو به نظرتون آیا بعدن چند سال دیگه ما پشیمون نمیشیم از اینکه یه روزی مثلا این بچه توی اون بیمارستان بود ما نرفتیم؟
هرگز.
من میرم هرگز. خانومم مثلا نرفت
هرگز. نه آخه عزیزم، آخه اون حس و احساسی نداره. بعدم پشیمونی نداره، یه کار بیهوده ای رو نکرد. به همجاست که من چی عرض کردم خدمت، گفتم همسرتون میخواد بره بغلش کنه، من اگر مسئول بیمارستان بودم میگم این کارو بکن. ولی وقتی که همسرتون احساس خوبی نمیکنه، حالش بد میشه، خودش شاید این علاقه رو نداره، این که برگردم میگن برای اون بچه خوبه، حرف مفت میزنه. چون استدلال رو نگاه کنید، استدلال این که برای اون بچه خوبه اصلا یعنی چی؟ در حدی که ما انسان رو میشناسیم در حالت عادیش، بچه تو دو ماهگی اینگونه است. شما که تازه یه آسیب سنگین مغزی هم خورده عزیز، یه مغز فلج شده داره، اصلا خبر به جای مخابره نمیشه. مثل این است که من برگردم شما خبر دارید که اصلا تو اتاق پردوی رادیوی ما چه اتفاق افتاده، شما اصلا خبری بهتون مخابره نمیشه، شما اصلا دورید از اینجا.
بعد البته اوائل میرفت تا 3-4 روز پیش میرفت بغلش میکرد،
هر جور که
فهمیدیم
عزیزم
با امارای اینو مشخص شد،
هر جور که
نه من مطمئن امارای مشخص شد،
هر جور که همسرتون دوست دارن و میخوان بکنن آزادشون بگذارید، ولی تحت تاثیر اینکه دیگران توصیه میکنن قرار نگیرید، هر جور ایشون دلشون میخواد عمل کنن، همین ملاک ایشونه. متاسفم از اون.
سوالی نداری شما خانم؟
ابدا نداره عزیز. این اصلا این که میگم اصلا براش اصلا شما وجود نداری، درد وجود نداره، احساس خوب وجود نداره. ببینید عزیز، حال او از یه حال آدمی که بی‌حس شده تو بیمارستان بی‌حس‌تره و بی‌احساس‌تره وقتی میخوان عملش کنم. اصلا نگران این نباشید که او چیزی حس و احساس میکنه یا براش این حس و احساس معنایی داره، هیچی. مثل این مونی که من عسل بخورم شیرینه، ولی اگر یک کسی عسل بموره رو پای من یا رو دست من که من شیرینیشو حس نمی کنم، تازه همون عسله.
خیلی ازتون معذرت میخوام، خانم هم یه دو کلمه با شما صحبت کنم.
حتما خواهش میکنم.
از من خدا نگهدار، من خیلی خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
منم همینطور عزیز.
الو سلام آقای دکتر.
سلام عزیز، متاسفم از اون چه شنیدم، بسیار
سلامتش. مرسی دیگه، واقعا یعنی انقدر متصل شدیم به هر جفتمون که یعنی شب و روزمون یکی شده هر جفتمون. بعد چند سال بچه دار شدیم و این اتفاق افتاد برای یکی از بچه هامون. چیزی که هست آقای دکتر اینه که من دو جور عذاب مختلف و شدید دارم الان. یکی این که خب بچه همو دارم از دست میدم، ولی جلوی چشمم داره این بچه آب میشه، هر روز داره کوچیکتر میشه، لاغرتر میشه، ضعیفتر میشه، و من اینو بعد از اینکه این جریان رو فهمیدم دوباره رفتم دیدمش و بغلش کردم، بوسش کردم، باش صحبت کردم، ولی واقعا نمیتونم، یعنی کشش اینو ندارم که این بچه رو برم ببینم. یعنی میبینمش خودم دارم از بین میبرم و احساس میکنم در حق بچه بعدی دومم دارم ظلم میکنم، چون هر چقدر من ناراحت باشم و دپرس باشم در حق اون یکی دارم ظلم میکنم. ولی چیزی که هست اینه که این پرستارای بچه هر روز میان به من میگن نباید بری ببینیش، بعد پیرنتو در بیاری ببریم بدین بچه بو بکنه،
اصلا
چیزایی میگن که منو دیوانه تر میکنه.
نه عزیزم، بسیار نه بسیار آدمای کمدانی هستند. و بعدم عرض کردم اون محیط به خاطر نوع نگاه پرستاری که باید پرستار بود بهش نگاه میکن، اصلا معنایی نداره عزیز، اصلا معنایی نداره. شما من به همسرتون عرض کردم هر جور دوست دارید عمل کنید، گوش به حرف این آدما ندید، برای که با توجه به شناختی که از مغز کودک در دو ماه اول داریم چنینه. شما که اصلا با یه بچه روبرو هستید که فلج مغزی قربون، آخه خبر مخابره نمیشه. مثل این که شما یه رادیویی رو نابود کنید بشکنید بعد بگید چرا مثلا صداش هم خب هنوز میاد، آخه همچی چیزی ممکن نیست عزیز.
حالا چیزی هم کفش های دکتر، بچه های ما دو ماه و نیم هم زودتر به دنیا اومدن، یعنی تو 6 ماه و 23 روزه.
خب اونا هم عیبه دیگه،
از طریق سزارین بچه ها به دنیا اومدن، زایمان طبیعی
هم بد آوردید عزیز، همه جوره بد آوردید. برحال امیدوارم، ببینید عزیز در خصوص اون بچه گذشته کم هم هست، به مدتی بعدم فراموش میکنید، مخصوصا وقتی دختر دیگر کنه. برای هر دوتون آرزوی بهترین ها دارم، آدم های خوبی هستید، کاملا پیداست، یعنی میشه حس کرد. و نمیدونم مثل این که قرار این است که آدم های خوب یه ذره بیشتر اذیت بشن، از این بابت هم متاسفم. مواظب هم دیگه باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی لطف کردین، مرسی از این که وقتتون رو
گذاشتید،
متشکرم ازتون،
قربون شما، خدا نگهدار. خدا شنگ و رجبند با ما باشید.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیبلی هیلز، انسینو، ارواین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-71-71 310-855-71-71.
حالا مامان جون دامن کوتاشو می پوشه. به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
انواع خوراکای سنتی و خوشمزه ایرانی با کیفیت عالی در رستوران ایرواین، همه روزه از ساعت 11:30 صبح تا 9 شب، کیترینگ تا 1000 نفر با منوی کامل. قیمت‌های استثنایی به مناسبت گراند اوپنینگ 949-552-5540. رستوران ایرواین جنب سوپر ایرواین.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
به تبریک میگم رامین آریان، به خاطر ماموریت‌های موفق سال گذشته در مرسدس بنز آنهایم. ماموریت‌های چون رسیدگی به اتومبیل مشتریان مرسدس بنز آنهایم به وسیله سرویس سیار، تحویل اتومبیل نوع مشتریان در هر جای جنوب کالیفرنیا و پاسخگویی به نیازهاشون 7 روز هفته، که به خاطر همین دقت عمل سرانجام رکورددار بیچون و چرای تعداد فروش اتومبیل در مرسدس بنز آنهایم شدی. یک کارنامه خارق‌العاده. امسال می‌خوایم ضمن حفظ کیفیت کارت رکورد فروشت رو بشکنی تا مرسدس بنز آنهایم همچنان در میان دیلرشیپ‌ها بدرخشه. این دیسک تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
مرسدس بنز رو میتوان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان رو فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت میکنید. 855-996-2966. بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید، بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-866-$199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-866.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-99-99 213-489-99-99 و یا 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، چون موارد و مطالبی هست درباره کروز، مایل هستم که آگاهی هایی رو در اختیارتون بگذارم. متاسفم اگر شما در سفر با ما نیستید، اما این تنها وسیله است که ما میتونیم با دوستان صحبت کنیم. امیدوارم من رو تحمل بفرمایید. مورد اول این است که ما 29 ژانویه جمعه تا اول فوریه سفر 3 شب و 3 روزه داریم که دوستان از ساعت حدود 11:00-11:30 میتونن وارد کشتی بشن تا 2:30. البته کشتی ساعت 4 حرکت میکنه، ولی تقریبا 2:30 یا نزدیک به اون درها بسته خواهد شد. اینی که باید ترتیب بدن که تشریف بیارن. ما در اونجا تقریبا 142 ساعت من برنامه رو تدارک دیدم. درست است که نزدیک 37 ساعت دوران بیداری ماست در اونجا، ولی برخی از موارد 6 یا 7 نقطه کشتی برنامه در اجرا میشه و بنابراین همه اونها رو باید تنظیم کرد. خوشبختانه همکاری بسیار داشتیم با کشتی. اولا ساعت شام رو به گونه مقرر کردن که دو تا از رستوران ساعت 5:30 تا تقریبا 11:00، یکی از ساعت 6 تا 11:00 با ضبط 9:30 یه باد وارد شد برای که مراحل مختلف شام به صورت رسمیش یه ساعت و نیم طول میکشه، ولی بوفه تقریبا غیر از دو تا نیم ساعتی که باید غذاها رو عوض کنن از ساعت 6 صبح که معمولا تا 11 شب بوده ولی به خاطر ما تا 1 بعد از نیم شب بازه. بگذاریم از این که روم سرویس که میتونید درخواست کنید براتون بیارن و رایگان خواهد بود، تمام 24 ساعت در خدمت شماست. البته یه اینترنشنال کافه داری که اونم 24 ساعت است، یعنی 3 بعد از شب 5 صبح هم که بیدار بشید یه جایی هست که میتونید غذا بخورید و به هر حال مشکلی نخواهد بود. علاوه بر روم سرویس که میتونید سفارش بدید براتون بیارن. ضمناً ما برنامه کنسرتمون رو داریم با خواننده، هفت خواننده خوب و عزیزمون. برنامه کنفرانس های من هست، یه دونه کنفرانس رو فرید داره و خوشبختانه جمعی از عزیزان در مواضع فوق العاده مهم صحبت خواهند گفت که میتونید انتخاب کنید و البته همه اینا رو تشریف ببرید. خوست کار این است که خوشبختانه ما اون مشکل ویزا برای اون 38 کشور رو نداریم، دوستان احتیاج به ویزا برای ورود به امریکا و خروجشون ندارن. ضمناً دوستانی که گرین کارت دارن احتیاج به هیچ پاسپورتی ندارن، البته اگر یک کارت شناسایی دیگه مثل گواهی نامه یا حتی پاسپورت منقضی شده که عکس روش هست داشته باشن بیشتر میتونه کمک کنه، ولی اصل گرین کارت رو احتیاج داره. به دلیل اینکه برخی از دوستان ما به دلایل کاملا موجه، حتی مرگ تو خانواده بوده، بیماری بوده، سفر تحمیلی و اجباری بوده، ضمناً یه دم به خاطر اون ترسی که از ماجرای ویزا داشتن به این دلیل حرفشون این بود که بله شما گفتید که پول رو کاملا ما پس بید، ولی هتل و هواپیما که این کار رو نمی کنن. بنابراین ما باید یه ریسکی رو بکنیم، برای شما ریسک مالی نداریم ولی برای اون رو داریم. و در نتیجه توصیه ما این بود که اگر ناراحت هستید لطفا کنسل کنید و این عزیزان کنسل کردن. بنابراین در برخی از کتگوری ها، یعنی فقط یک پنجم کتگوری ها، ما اتاقهایی داریم. اما در زمینه این اتاقها این نکته رو عرض کنم که اتاقهای چهار نفره معمولا دو تا تختش بالاست و دو تخت پایینه و برای عده‌ای که سنشون از حالا نمیدونم 30-40-50 سال بیشتره یه مقدار کار راحتی نیست. توصیه ما این است که این عزیزان میتونن با دفتر رادیو تماس بگیرن و با پرداخت مختصری که مثلا در هر نفر مثلا چهار نفرید 4 تا $100 که میشه $400 بدید، ما دو تا اتاق دو نفره بهتون میدیم که راحت بشید. ضمناً چون باید اونجا حاضر بشید، این که چهار نفر منتظر هم بشن که حمام برن، دستشویی برن و حاضر بشن، میتونه برنامه‌تون رو به هم بزنه. بگذاریم از این که شبها بیخوابی یک کسی یا کمخوابی یک کسی میتونه آزاردهنده باشه. دقیقاً توصیه ما این است که دوستان چهار نفره لطف کنن اگر مایل هستن پرداخت مختصری با توجه به اینکه هر جا که هستن بپردازن و به دوتا تبدیلش کنن که از این بابت راحت واسط باشن. ضمناً یه عده‌ای اصرار دارن که یک نفر تشریف بیارن. ما برای یک نفر دیگه امکان این که کسی رو براتون ما پیدا کنیم نداریم. اگر خودتون کسی رو پیدا کردید چه خوب، ولی اگر اتاق رو منحصر به خودتون میخواید، با وجودی که واقعا از نظر ما صلاحمون نیست، حاضر هستیم چون این عزیزان میخوان تشریف بیارن اتاق رو بهتون بدیم، ولی پول یک نفر و نصفی رو میدید. یعنی فرض کنید $900 اگر بدید به جای $600، اتاق فقط در اختیار شماست، کسی رو ما نخواهیم گذاشت، یعنی اون حتمی و قطعی است. نتیجتاً اگر عزیزانی هستن که نمیخوان تو اتاق چهار نفره یا سه نفره باشن یا دلشون میخواد تک نفره باشن، اینی که میتونن در این زمینه اقدام کنن. ما تا جمعه آینده اگر کابینی داشته باشیم میتونیم لیستا رو بدیم، بعد از اون دیگه نخواهد بود. بنابراین اگر مایلید اقدام بفرمایید لطفاً و حتماً این کار رو بکنید. ما طی هفته آینده برای شما اونایی که ایمیل دادن و اونایی که آدرسشون داریم که تقریبا همه رو داریم نامه و ایمیل خواهد اومد، ولی نه تو این هفته. بعد اونجا اطلاعات رو چک میکنید و اگر مشکل و مسئله هست با ما در میون خواهید گذاشت. ضمناً میتونید آنلاین تشریف برید و چکین کنید و اگر این کار انجام بدید اونجا فقط 3 دقیقه برای هر نفر وقت خواهد بود که کارش رو انجام بده و وارد کشتی بشه. بنابراین توصیه ما این است که چکین بکنید، اون تگی که باید برای چمدون‌هاتون رو داشته باشید، چون چمدون‌ها قبل از ورودتون حتی تو منطقه نزدیک پارکینگ ازتون گرفته میشه و بعداً به اتاقتون منتقل خواهد شد. اینی که واقعاً محبت و لطف بسیاری رو از جانب همه شما خوبان و عزیزان در حقیقت دریافت کردیم. میدونیم برخی به هر حال کمی نگرانن، برخی به هر حال باید خیلی چیزا براشون روشن باشه. بیاید و یک کمی به رادیو و بنده اعتماد کنید و اطمینان کنید که در حدی که برای ما ممکن و مقدور هست کارها رو به درستی انجام میدیم. اینی که از این بابت خاطر آسوده داشت باشید. مسئولیت اشکار و اشتباه رو هم بنده تمام و کمال میپذیرم و به گونه‌ای که واقعا عادلانه و منصفانه است، حاضرم هزینه‌هاش رو بپردازم. از این بابت خوشحالم که یک کار بسیار استثنایی، یعنی 3500 تا ایرانی 3 شب و 3 روز در یک کشتی کنار هم و با هم، و مطمئنم بهتون بسیار بسیار خوش خواهد گذشت. من حداقل این سفرها رو 50 بار داشتم و از اون محیط و جو و شرایطی که به وجود میاد کاملا آگاه هستم. بعدم مطمئن هستم خوبی و مهربونی شما خیلی دگرگونی ها به وجود خواهد. بگذاریم از این که حالا قراره به ما یه دیست پلوی هم عرض کنم شب بگذارن توی اتاق، این که قراره اقلا یه شب به ما بستنی اکبر مشتی بدن که کشتی خودشو درگیر یه چنین کاری کرده، البته پلویشون و حتی بستنیشون با زعفران خواهد بود. بگذاریم از این که به هر حال خوشحالن از این گروه و حتی مدیر مسئولش بسا ایمیلی که برای مسئولین فرستادین که درسته ما یه سفر 3 روزه داریم ولی آماده باشید برای چمدان‌های یک سفر 7 روزه، چون بسیاری از دوستان اونجا رو به سالن‌های تبدیل می‌کنن. این کار اگه دوست دارید به چه بهتره، دوست ندارید بیاید تماشا کنین کاری که شما دوست ندارید دیگران چگونه انجام میدن. فرصت مناسبی است تقریبا ما هر شب از ساعت 6 تا 12 یک بعد از شب در 2 یا 3 یا 4 نقطه برنامه موسیقی رقص داریم، هم ایرانی هم غیر ایرانی، و ضمناً اگر هوا خوب باشه که احتمالاً هست در اطلاعات کتابات گرفتیم، عرشه کشتی که جای 1500-2000 نفر رو به راحتی داره محلی خواهد بود برای موسیقی و پایکوبی شما. به همجاست که همه این موارد بسیار بسیار خوشحالم و مطمئن هستم که سفر خوب و خوشی خواهد بود. ولی اگر لطف بکنید تصمیم گیرید هر چه زودتر، و اگر هم دوستان 4 نفر هستید لطفاً به 2 نفر تبدیلش کنید، خودتون راحت‌ترید، چون واقعاً هزینه زیادی رو هم نخواهید پرداخت ولی اونجا راحت‌تر و راضی‌تر خواهید بود. ولی اگر همچنان انتخاب شما این است که 4 نفره باشید و با هم باشید و ضمناً 2 تخت روی تخت‌های دیگه باشه و باش راحت هستید، ما هم از این بابت خوشحال هستیم. اجازه بدید چون صحبت من به درازا کشید پیام‌ها رو بشنویم، با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
شما به این چیز میزا چی میگی؟
به کدوم چیزا؟
کلن به این چیز میزا.
آخه کدوم چیزا؟
بابا همین چیز میزا دیگه.
باز میگه چیز میزا. آخه کدوم چیزا؟
همین چیز میزای روی این چیزا.
رو کدوم چیزا؟
بابا شما هم که مثل این چیزا.
عزیزم من خسته از کار اومدم، تشنه و گرسنه از کار اومدم، دل من آش زمستونی میخواد، آش خوشمزه ایرونی میخواد.
عزیز من تا که چشم به هم زنی، تا بیای سر سفره بنشینی، آش رشته صدف هم حاضره، مثل آش خوب خال نادره.
انواع آش‌های آماده صدف را از فروشگاه محله خود خریداری کرده و با دستی پر به استقبال زمستان بروید. آش رشته، آش انار، آش جو، آش ماست.
از همکنون به مدتی محدود سه بسته آش صدف را به قیمت فقط $9.99 از فروشگاه‌های ایرانی تهیه فرمایید. انتخاب صدف، انتخاب بهتری هاست.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-577-70. mesriani.com.
آیا شخصا یا از طریق بیزینس دچار مشکلات مالیاتی هستید؟ آیا IRS شما را آدیت کرده است؟ آیا از IRS وحشت دارید؟ متخصصین و مشاورین مالیاتی ما با بیش از 25 سال تجربه از راه‌های قانونی مالیات شما را به حداقل ممکن می‌رسانند. با دفتر خانم زهرا هدایت اینرول ایجنت تماس حاصل فرمایید. 818-884-2549 818-884-2549 عضو 08 و 5050.
آخ دست به نزن درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پا پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها، بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی نیکی و پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
دکتر بابک کوسری استاد دانشگاه Assistant Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از رواندرمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
وقتتون بخیر. آقای دکتر، من می‌خواستم در مورد خودم صحبت کنم. یه پیش‌زمینه از خودم میگم خدمتتون، بعد سوالام می‌پرسم.
بفرمایید.
من فرزند چهارم یک خانواده هم که خواهرای من فاصله سنیشون با من خیلی زیاده. یعنی برادر بزرگم 15 سال از من بزرگترن، برادر بعدیم 13 سال و خواهرم 11 سال. و من اصلا بچگی یعنی دوران آرومی نداشتم تو زندگی، یعنی اصلا اینطور نه. و یه مشکل خیلی بزرگی که همیشه از بچگی داشتم تا همچند وقتیش این بود که مادرم مصرف کننده تریاک بود و من همیشه شاهد افسردگی، گریه، ناله، جیغ، فغان، چرت زدن و همه حالت ایشون بودم و در خیلی از مواقع ایشون من رو مقصر میدونست.
ببخش عزیزم، بعد از شما که بچه نیومده؟
نه نه.
اوکی. شما الان چند سالتونه؟
من الان 29 سالم.
اون وقت چی خوندید، چه میکنید عزیز؟
من ارشد آمار ریاضی گرفتم. کار تخصصی که انجام میدم انجام تحلیل های کارنامه های دکتر و ارشد تحلیل آماریش، ولی این پروژه‌ایه، یعنی اگه دستم برسه مشتری باشه، این دانشجو این دانشجو به اون دانشجو معرفی کنه و اون کارتایی که از خودم پخش کردم توی دانشگاه ها و اساتیدم که منو میشناسن مثلا به من دانشجوشون ارجاع میدن و من کارش رو انجام میدم. و الانم مثلا اینجاست که سر یه کاری هستم که خب میتونستم از زمانی که دیپلم گرفته بودم برم سر اون کار، یعنی اصلا کارم مطلوب من نیست. و علاوه این که تمام این مشکلات توی بچگی ما دوران نوجوانیم با مادرم و خانوادم داشتم، این مسئله اعتیاد خیلی زجرآور بود و تمام زندگی من تحت شعاع قرار میداد. برادر بزرگم همینطور، برادر دومم هم همینطور اعتیاد داشتن به تریاک و حالا الان نزدیک در 12 سال که ترک کردن هر دو، ولی برادر بزرگم دوباره لغزش کرده و اینها که البته اون به من ربطی نداره و مثلا مسئله من این نیست. بیشتر مسئله من اینه که و پدرم رو در سال 88 از دست دادم به واسطه سرطان معده که داشتن، یک سال نیم بعد از اون مادرم رو از دست دادم و زمانی که مادرم رو از دست دادم ترم اول ارشدم بودم، معدل بالا، مقالات خوب، رضایت استاد و همه چیز.
من ببخش عزیزم، برای که تو رو بشناسم ازت یه سوالی میکنم، یه سوال غیر عادیه. چرا فکر کنی مادرت رو از دست دادی اینقدر مهمه؟
مسئله میدونی چیه؟ مسئله از دست دادن یا فوت والدین به اون شکل من اذیت نمی کنه. مسئله من اصلا داشتنه چنین پدر مادری.
نه میفهمم، متوجهم. بعد خواستم ببینم کجا ایستادی. مرسی عزیز جان.
نه نه، من اصلا مشکلم این نیست که وای چرا الان مام با اون نیستم. شاید یه درس بعد، شاید دو درس، ولی اصل مشکل من این بود که چرا من توی همچین خانواده با همچین شرایطی، من اصلا چرا، و اصلا چه شعرهش هم بحث نیست. بحث برای اینه که من خیلی مشکلات اینجوری داشتم و چون همیشه سرزنش می شدم و همیشه باید بین این همه آدم بزرگ باید می دونستم همه چیز رو، می تونستم همه چیز رو، و من بچه بودم. و این که من رفتم نزدیک 3.5 سال دارم روانکاوی بالینی میرم، رنجش هم نسبت به مادرم خواهر برادرم کمتر شده، ولی نه روابط عاطفی خوبی دارم توی زندگی شخصیم و نه کاری و پولی و هیچی. یعنی همش احساس میکنم دارم در جا میزنم و هرچی که تلاش میکنم چه از لحاظ روانشناسی و خودشناسی، همش فقط این دردی که فرو دادم فقط میاد بالا. بعض لحاظ زندگی هم که هیچ پیش رفته نیست.
آخه ببین عزیز دل، آنچه که میگی بسیار آزاردهنده و دردناکه، ولی تو ببین لغتی که من بردی رو میخوام ازش استفاده کنم که من دارم در جا میزنم. تو قرار نبود اصلا پا داشته باشی با این همه بدبختی و بنابراین اون توانایی تو بوده که پا تو حفظ کردی و حالا در جا میزنی و یه آدمی مثل تو فقط کافیست که کمی در جا بزنه و بعد راه میفته و راه میفتی. ولی این همه از خودت چرا توقع و انتظار داری؟ یعنی ببین تو الان شدی مادره که مسئول همه کارها و همه گرفتاریات تویی، اصلا نیستی، توی قربانی. مثل این که من سرم رو بریدن، خونم ریخته روی لباس ایشون، بعد حالا مسئولم که چرا لباسم خونم ریخت رو لباس این آدم. این چه نگاه عزیز؟ اولا بی خودی تو من بگو وضعم بده، من میپذیرم، به من بگو تقصیر من اصلا.
خب این که تقصیر من نیست، اوکی، من اینو میگم. تو همین روانشناسی که 3.5 سال که دارم کار صحبت میکنم تونستم یه جورایی خودم رو تطبیق بدم با این مفهوم، ولی نه به صورت عملی مفهومی. هنوز توی زندگیم شاید اونقدر عملی نمیبینمش این دیدگاهو، ولی مثلا اینجاست که من چه کار کنم امیدوارتر بین زندگی.
نه من نمیخوام تو امیدوارتر بشی، چون اون تصور درستی. تو به من میتونی بگی من چطور میتونم یه پله برم بالاتر؟
این که من چطور میتونم زندگی خب بهتری داشته باشم؟
ببین عزیزم، نه 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 رو کلی تو به من اصلا یکی من بگی زندگی بهتر کدوم، اصلا نمیفهمم، اصلا نمیفهمم. تو به من بگو در 10 تا مورد زندگیم من میخوام حرکت کنم. یک، مثلا من میخوام آرامش و احساس بهتری داشته باشم. من دلم میخواد خواب بهتری داشته باشم. من دلم میخواد درآمد بیشتری داشته باشم. ما زندگی رو میتونیم این گونه تفکیک کنیم و راجبش حرف بزنیم، ولی به صورتی که من چگونه میتوانم زندگی بهتر باشم، سوال غلطیه.
مسئله اینجاست که من تو تک تک این زمینا که گفتیم و یه 7-8-10 تا دیگه هم که خودم بهش اضافه میکنم، من میخوام که بهتر بشه.
حتما چنین عزیز، حتما. کاملا هم حرفت درسته، کاملا هم حرفت معقول و منطقی است و بنابراین بحث اون گونه میتونه باشه. یعنی درست مثل آدمی است که میخواد مهمونی بده با 10 تا چیز رو مواظب باشه، میخواد لباس بپوشه با 10 تا تیکه لباسشو بپوشه، کاملا منطقی است. حالا به من بگو اون چیزی که ببین عزیز، تو روزی که من بتونم یه کاری رو در حق تو بکنم که دشمنی خودت رو با خودت حس کنم، من خیلی پیشرفت بزرگی کردم. اشکال کار اینه که خودت هم به درستی گفتی، کمکت کردن که بگن تو قربانی هستی، خونت ریخته رو لباس آقا به خاطر اینکه ایشون سر شما رو برید، ولی این گناه تو نیست. پس تو بیا دست از سر خودت بر.
حس همه جای زندگیم دارم. اگه تو دوستام یه طرف میاد یه حرفی به من میزنه، من میگم آره حتما تقصیر من. اگه سر کار یه مشکلی پیش میاد میگم آره تقصیر من.
پس بنابراین میشه
هم سعی میکنن درستش کنن.
نه ببین عزیز دل،
من اینو درست
عزیز دل
من نمیتونم.
نه ببین عزیز دل، تو بیا من بزرگترین دشمن تو رو بکشم، ما همه راحت میشیم. بزرگترین دشمن تو خودت. ببین
همه به هم میگن ولی چی کار باید
نه نه
چی من روانشناسی هم دارم میرم هر هفته، یعنی خدا میدونه قشنگ یک سال هفته 2 جلسه میرفتم، بعد از اون 1.5 سال که هر جلسه هر هفته 1 جلسه دارم میرم، یعنی تمام تلاشم دارم میکنم که این خود لعنتیمو درستش کنم. اینو
ببین عزیز،
حل
نه ببین آخه تو ریاضی خوندی، یه ذره قرار معقول و منطقی با صحبت کن. من اگر به تو برگردم بگم 2 روزه 3 روزه پام زخم شده، اصلا داره خون ازش میزنه بیرون، من از تهران راه افتادم برم شیراز هنوز نرسیدم، خب قرار نیست برسم؟ آخه کی گفته که من اگر
آقای دکتر، من احساس میکنم شاید 1000 بار یه ماشین تریلی از روی من رد شد.
خیلی خوب، ببین مسئله با هم مخلوط نکن.
از بچگی تا به امروز
عزیز دل، من که هیچ مشکلی با تو ندارم سر این حرفا. یار باش، تو حتما درست و دقیق میگی. مثلا کجا با تو بحث دارم؟ من حتی دیدی که نوع مثالم با تو اینه که اون آقا که سر تو رو بریده میگه خون شیخ رومن، یعنی اینقدر خودخواهی و ظلمه.
دقیقاً، همه طلبکار منن.
خیلی خب، من فقط میخوام یه طلبکار از تو دور کنم و اون خودتی.
چطور میتونم این کارو بکنم؟
خب این کار اگر مختصر عقلی و هوشی داری که داری باید به کار بندازی. تو اصلا هیچ مسئول و مقصر هیچ کار نیست، حتی اونجایی که خودت اشتباه میکنی تو به امر اشتباه میکنی. ببین عزیز، تو قرار واقعیت یه انسانی که حسش، احساسش، عقیدهش، تصمیم گیریش، ارزیابیش، قضاوتش، عملش هست رو بدونی چی هستی. تو برای خودت شی خارجی هستی عزیز، برخورد تو با خودت بیشترین مشکل ماست. یعنی تو باید خیلی صمیمانه، صادقانه قبول بکنی که به عنوان یه انسان یک ناقصی، 2 هیچ کاری نیست که تو بکنی که اشتباه توش نباشه. من بارها هست که من هنوز یاد ندارم یه برنامه رادیویی داشته باشم توش اشتباه نکرده باشم. اصلا چیز غیر ممکنه. اصلا تو به من هیچ وقت نگو که کار تو اینجا یا اونجا غلط است و اشتباه است. من 100% میدونم حق با توه. ولی این که من به خاطر اون ناراحت بشم، این که دست به یه اقدامی در اون مورد بزنم، اشتباه است. من همیشه گفتم من کار درست و خوب خودم رو میکنم، شد شد، نشد نشد. من گفتم من کارم رو میکنم درست و خوب و مناسبم، شما خوشحال میشید، چه خوب نشید متاسفم، من اون کار بردم. من همیشه گفتم
من تمام سعی خودم کردم ولی نه تو زندگی عاطفی روابط شخصی میتونستم.
نه نه رو سراغ روابط،
یه کاری داشته
دختر
از لحاظ
نه نه رو تو روابط، نه رو تو روابط عزیز دل. تو داری به من میگی دو تا پای منو بریدن، من نمیدونم چرا خوب نمیتونم برقصم. آخه بذار ما اول پا رو پیدا کنیم. ببین اشکال کار در اینه که چیزها رو سر جاش نمیذاری قربونه. و ایلا حرفات درسته، ولی اومدی دماغ گشتی جای چشم، چشم گشتی جای دهن، خب معلوم همیشه صورت به هم ریخته است. تو مسائل با هم مخلوط نکن.
تو روانشناسی فقط فهمیدم که خیلی آسیب دیدم، فقط
خب کافی نیست اون آگاهی،
ولی چیز دیگه آیدم نشد.
خب آخه اون خودش قدم مهمیه، ولی شاید کار به خوبی انجام نشده یا انتظار تو زیاده عزیز. تو انتظارت از خودت خیلی زیاده، ناچار از دیگرانم زیاده.
دقیقاً، چون این یه چیزی بود که فکر کنین 4 تا 5 تا آدم بزرگ تو کوچولوی من یه پدر مادر که نداشتم، که من 4-5 تا داشتم، اونم نه مهربون، هر کدوم یه سازی. اصلا من میومدم حرف مامانم گوش بدم، آبجی زیرابی میرکسم، حرف آبجی من گوش میدادم، باش دوست میشدم، داداش کتک میزدم، اصلا یه وضعی بود.
متاسفم که میتونم حرف تو بشنوم، حتی نمیتونم حس و احساس کنم یا بفهم. میدونم چی داری میگی قربونه، یعنی اینا ممکنه تو آمدن بدترین ظلم و جنایت رو در حق تو انجام دادن عزیز، و بنابراین تو رو به این دنیا فرستادن، دست با تو قطع کردن، گفتن حالا برو مسابقه 2 بده.
خیلی وقتا احساس میکنم که من چرا باید تو این زندگی میبودم. اون ننه بابای سنشون رو کردن، بچه هاشون نواشون رو دیدن، دختر پسرشون رو عروس داماد کردن، یکی من موندم اینجا. من نمیدونم چی کاره بودم تو این دنیا.
هیچی.
چرا من اومدم
من حالا دیده. اون سوال چرایی رو نکن. دیدی که من حتی ممکنه برخی از شنوندگان نه با من نه با تو موافق نباشن، من مادرم را از دست دارم، خب دادی که دادی، اون توفه رفت که رفت.
نه اصلا برام مهم نیست،
همینو میخواستم.
زمانی که مرده خدا میدونه، اصلا هم تونستم یکم وزنم بیشتر بشه، هم نمیدونم اصلا از خیلی جهات راحت شدم.
معلوم هستی
اصلا خیلی چیز زنند و زشتی باشه، ولی من میفهمم که حرفم زشتی، من راحت شدم
اصلا. برای یادم مثل من اگر میگفتی از دست دادم و منفیه، یعنی برام ناراحتم میکنه، برای من تعجب. بله مسئله انسان مطرحه، ولی
خدا رو شوی
نیست، یعنی باور میکنین از مردنشون شاید بارها شده. من ابراز خوشایندی کنم اونم پیش دوستای صمیمی، نه کسی که قضاوت میکنه نمیفهمه. من راحت شدم، بابا معتاد بود، مریض بود، افسرده بود، روانی بود. خدا شاهد من سر برای امتحانام مثلا اینقدر تمرکز میگرفتم که این دائم بیخ گوش من داشت ناله میکرد، گریه میکرد، نفرین میکرد و من اینقدر تمرکزم بالا بود هیچی نمیشه، حتی نمیدیدمش از بس که سرم توی کتابه بود. واقعا هم تمرکزم بالا بود. من رتبه ارشدم خیلی عالی بود، من معدلم خیلی عالیه، من توی دوستام یه آدم فوق العاده پر انرژی شاد فلان این خوشوختب معروفم. من اصلا اینی که نشون میدم نیستم.
ببین عزیز، تو توان این مثل یه سکه شیر و خط دیگه، تو توان این که از اون خط بیای به شیر رو داری، ولی متاسفانه میمونی خیلی زود بر میگردی. من در تو توانایی ها و قابلیت های فراوون میبینم، ولی متاسفانه یه چیزایی رو در تو از بین بردن و تو ذره ذره اینا رو بسازی. گفتم اولین دشمن تو که خودتی رو باید از صحنه بری بیرون. یعنی تو باید یاد بگیری که من کار و کوششمو میکنم، به عنوان یه موجود ناقص اشتباهکارم عمل میکنم، شد شد، نشد نشد، بدهکار هیچ کس نیستم عزیز.
آقای دکتر، من برای اعتماد به نفسم تلاش کردم و نتیجه داده، ولی برای عزت نفسم نمیتونم.
نه اونو متوجهم،
از بچگی داده نشده.
نه اون متاسفانه حق با توی عزیز، اون ماجرا ماجرای سخت و سخت و سنگینه.
من خیلی آدم اشتباهی هم، من قدرت بیان خوبی دارم، من تو هر کاری حتی صفر صفر باشم یه ماه خودم میکشم بالا، این کسی که 10 سال داره کار میکنه تو اون کار، تو هر رشته ای بگیم من یعنی چون از بس که کارهای مختلف انجام دادم شغلی میگم، هر کاری بگین من ترس ندارم واردش بشم، من میدونم که توش موفق میشم. من در کنار درسم 4-5 تا نرم افزار تحلیلی رفتم، خودخوان تو کتاب لاتین اینا یاد گرفتم که از کل استادامون یه استاد بلد بود. من پروژه انجام میدم، هر پروژه دانشجویی مثلا 4 روز وقت منو میگیره، ولی 900 تومن 1 تومن قیمتشه. از پس هر کاری برمیام، ولی از پس خودم برنمیام.
متاسفانه نظر درسته، فقط یک کسی میخوای کنارت کمکت کنه عزیز. کمکت کنه
من فقط میگه آها میفهمم خستم کرده.
میدونم عزیز. نه یک کسی میخوای که کنار تو باشه، دستش تو دست تو باشه، ولی بقیه راه رو تو میری. تو حتی یه آدمی اگر نابینا باشه برات بهتره، ولی همینقدر که حس کنی یه آدمی هست اونو میخوای عزیز، برای که خالی و تنها بودن تو.
من فقط دلم میخواد یکی باشه، منو فقط یه کوچولو دوست داشته باشه. خود کل من زیر خودم میرم، همه کارشم خودم انجام میدم.
باید کاملا موافقم عزیز. چرا من دارم به تو میگم فقط یه آدم نابینا؟
فقط یه علاقه یه کوچیک تو زندگی وجود داشته باشه دیگه.
نه
همه چی برمیام. آقای دکتر شما به من بگو نمیدونم بشه 10 تا زبان یاد بگیر. من سری یه سال به شما زنگ میزنم میگم من اون 10 تا رو یاد بگیرم. واقعا من تو خودم خیلی توانایم، همه بهم میگن تو خیلی مقاومی، تو خیلی توانمندی، تو خیلی باهوشی، تو خیلی فلانی، ولی خب اینا که منو خوشبخت.
خب آخه مورد تو میدونی چیه؟ مورد غلطی. من اول بگم غلطی، ولی متاسفانه نبوغ و جنون در تو با هم در افتاده. فقط جنونشو دیگران به تو دارن، نبوغشو خودت داری، میدونی؟ بنابراین دختر اصلا اینجوری نگاه نکن. من میفهمم متاسفانه تا حدودی حال کنونی تو رو، گذشته تو نه عزیز، ولی تو اولا یه دفعه دیگه حتما دلت خواست من زنگ بزن، من مورد تو رو خوشحال میشم. برای که ببین عزیز، برای که ببین ظرفیت و توانایی تو فوق العاده است. میفهممت که چاره ای نداری جز این که به این جنبه بد و منفی نگاه کنی، برای که همه جا تاریکه، ولی تو باید بدونی یه چیزی به اسم روشنایی بیرون وجود داره. اصلا نمیخوام بگم امیدواری که به اون برسی، اصلا نمیخوام فریبت بدم، ولی باید بدونی چون یه نوری روشنایی هست شاید تو زندگی منم پیدا بشه. ولی اولش اینه که از خودت انقدر طلبکار نباش و به اون همه جنبه خوب و مثبت نگاه کن. اون ترکیب جنون و نبوغت هم واقعا صمیمانه میگم، گفتم این اصطلاح رو قبول ندارم، ولی جنون رو دیگران به تو تحمیل کردن عزیز و نبوغ خودت داری، روی اون حساب کن. تو به راحتی میتونی مثل یک گل یه نیلوفر آبی وسط لجنزار بروی عزیز، ولی همه کارا رو با هم نخواه. الان فکر رابطه نکن، الان فکر این رو نه. دیدی حتی مثال من اینه که یه نابینا میخوای که فقط دست تو رو بگیره، خاطر راست باشه یک کسی هست، برای که بدجوری خالی و تنهایی عزیز.
دقیقا
با من برای هر لحظه زندگیم خودم تلاش کردم.
مطمئن.
یعنی من الان دارم توی خونه تنها زندگی میکنم، زن و مرد زندگی خودم هم. از هیچ کاری به با ندارم، خونم اونو رنگ کردم، سیفون عوض میکنم، اینا برای من کار نیست، اینا اصلا برای من قصه نیست. اینا من که اصلا اینا چی نیست، فقط درد من این که دوست داشته بشم.
ای کاش اینجا بودی، ای کاش اگر اینجا بودی من میتونستم با کمک دوستان کمکت کنم، یعنی فقط کنارت باشم. تو احتیاج نداری، فقط کافیست که کسی باشه، مثل یه ساعتیست که بزن آدم بیدار بشه، بقیهش رو انجام میدی عزیز.
تو مثلا چیزای خوبم هم داره اذیتم میکنه به خاطر اینه که مورد حسادت قرار میگیرم، اینا نمیدونن که توی من چیه، زندگی من چیه.
اصلا به اونا که کاری نداره،
میکنن رقیبم براشون، چه تو چیزای عاطفی چه سر کار. حتی رئیسم حاضر نیست منو ببینه، میگه به من اینجوری میکنه،
ببین
چهار روز دیگه لغت زیر ما میزنی که میندازی ما رو بیرون.
ببین دختر،
احساس خطر میکنه.
ببین دختر، اگر یه ذره بخوای خودشیرینی کنی منم قاطعت میکنم، چون حوصله رقیب ندارم.
عزیز دلم نیستی آقای دکتر،
مواظب خودت باش قربونه. به من زنگ بزن با هم بیشتر صحبت کنیم. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی خیلی 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 خوشحال شدم باهات حرف زدم.
این فیدبک شما یه دنیا برام ارزش داره.
مواظب خودت باش.
من فقط سعی کنم اگه اشتباهی میکنم خودمو مثل بقیه که منو میذارن، من دیگه خودمو.
اصلا عزیزم من اصلا خوشحالم برخی از وقت اشتباه میکنم، برای که یه ذره از جایگاه خدایی تشریف بیاریم پایین. کامان ولش کن بابا. اوکی
چون صد طرف مؤاخذه میشم. قربون تو من هر کی دنیا ممنون.
مرسی، خوشحال شدم عزیزم. بای شنگ عجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.